مفهوم اندیشه در ایران. چون ایران امروز ما خیلی شدید تمنای بعضی مظاهر مدرنیته رو داره و حالا غرب مدرن تو اون نقطه اوجاش اینجوری نیست، چون اونها مضرات این تکنیک رو دیدن، آفاتش رو دیدن، آزارهاش رو دیدن، اونقدر تمناشو ندارن، چون اون مفهوم کار از خود بیگانه وحشتناک آزاردهنده صنعتی از صبح تا شب اینا رو اونچنان چلونده که اینا خیلی خوششون نمیاد از این یه مثلا دنبالش برن تمناشو داشته باشن. چون آگاهی به بحران زیست محیطی به قول آقایون که این تکنیک ایجاد کرده اونجا پررنگ تره، بنابراین این مسائل باعث میشه که خیلی اینجور تمنای تکنیک مدرن رو مثل ما ندارد. تو جامعه ما این تصور وجود داره که تکنیک مدرن صنعتی شدن همه چیز رو حل خواهد کرد، همه مشکلات ما رو حل میکنه، همان گونه که این تصور تو این 5-6 سال به خصوص تو این 2-3 سال تو کشور ما وجود اومد که رابطه به آمریکا حلال همه چیزه. و میگم یه مقدارم چون ما حافظه تاریخیمون ضعیفه حقیقتاً، یه عبارتی که شاملو میگفت به نظرم کاملا درسته در مورد ایرانی ها، حافظه تاریخی ما خیلی ضعیفه و چون دقت نظرم نداریم به محیطمون، مثلا نگاه نمی کنیم که اگه قرار بود رابطه با آمریکا حلال مشکلات کشورها باشه پاکستان چرا بعدش اینه. پاکستان رابطه که هیچی، پاکستان دست نشانده است، ولی چرا بعدش اینه؟ یعنی فقرش از ما بیشتره، بحرانش از ما بیشتره، ترور و کشتار، ناامنی، همه پاکستان انقدر داغونه که حق حاکمیت ملیش رسماً صراحتاً توسط آمریکا زیر پا برده میشه. هواپیماهایی بدون سرنشینش میان میزنن هر کیو میخوان، از شهروند پاکستانی تا طالبانی، بعد دولت پاکستان نمیتونه حتی جلوی اینا رو بگیره. یعنی اینقدر فاقد اختیار، مصلوب الاختیاره. بعد این کشور تحت سلطه است، این چرا وضعش اینجوریه؟ اگه قرار بود رابطه با آمریکا وضع ملت‌ها رو خوب کنه، یا بیایم یه نمونه دیگه، پرو. کشور پرو کشور آمریکای جنوبیه، جزو فقیرترین کشورهای آمریکای جنوبیه، یعنی بیچاره ترین تو اونها، تحت سلطه آمریکا هم است. سالهای سال، دهه ها حکومت‌های استبدادی آمریکایی حاکم بوده اونجا، الانش هم هست. اون چرا وضعش اینه؟ اگه واقعا قرار رابطه نفس رابطه با آمریکا هر کشوری رو دوچار وضع خوب بکنه چه اینجوریه. و مسئله صنعتی هم همینه. میگم ما یک رویایی داریم، این رویای مثلا شاید 100 ساله است، بیشتر از 100 سال هم هست، معذرت میخوام، از زمان رضا شاه، شاید از زمان مشروطه. ما تصور میکردیم که قدرتمند شدن از طریق صنعتی شدن راه نجات ماست. شاید در صدر مشروطه بشه مثلا، من حتی الان ملک و شعر بهار ما صدر مشروطه نیست، کمی دیرتره، 1337 34 نای شمسی فکر کنم مرده اگه اشتباه نکنم، حالا من امثال بهار رو یا حتی زودتر از اونها بعضی از شعرهای متجدد عصر مشروطه رو تا حدودی بخشید، به خاطر اینکه خب اینها این تصور رو دارن، به این جهت که اینها در اون ابتدای امر بودن، چیز زیادی هم از غرب مدرن نمیدونستن، با غرب مدرن اواخر قرن 19 و اول قرن 20 هم روبرو بودن. اینا فکر میکردن که خب غرب مدرن با این حرفا قوی شده و اومده، اینا هم باید قوی بشن، از این راه هم قوی بشن تا بتونن استقلالشون رو اینا رو تامین کنن. حالا خوشبینا نشد، اونایی که تعلق خاطر داشتن حسابشون جدا، یعنی اونایی مثل ملکم خان یا مثل تقی‌زاده، اینا حسابشون میذارن جدا، فروغی اینا اصلا ولشون کنید. ما داریم رو آدم های صادقشون که احتمالاً درد داشتن ولی اشتباه قضاوت میکردن حرف میزنیم، روی کسایی مثلا شاید فرخی یزدی، مثلا شاید میزادی عشقی، تو شعرها دارم میگم، یا حالا تو بعضی از این متفکرین. امروز دیگه زمان این حرفا نیست. امروز که ما داریم میبینیم خود غرب مدرن چه از این تکنولوژی به چه کجا رسیده، خودش بحث تکنولوژی سبز رو داره مطرح میکنه، خودشون دارن دائما بحث عبور از این تکنیک مدرن و عوارضش رو طرح میکنن، خودشون با این مسائل دست به گریبان. یعنی شما سر تا سر تفکر اجتماعی و فلسفی نیمه دوم قرن 20 رو نگاه بکنید در غرب، نمیتونید این مضمون رو ازش خارج بشید که اینا به نوعی با مسئله بحرانی که تکنیک مدرن تو همه ابعاد زندگی ایجاد کرده دست به گریبان. امروز دیگه ما نمیتونیم اثبات حقانیت علم مدرن رو مثل اوایل قرن 20 ما واقعا نوزدهم بپذیریم، چون امروز خود غربیا، فلسفه علم خود غرب، ببینید این فسیل های دانشگاه های ما رو رهاشون کنید که اینا نه شعور دارن، نه فهم دارن، نه حسن نیت دارن. شما به خود فلسفه علم غرب نگاه بکنید، توماس کوهن رو ببینید، فایروند رو ببینید، لاکاتوش رو ببینید، خودشون دارن میگن که این علم یقین نیست، این علم لزوما صحیح نیست، این علم آمیخته به خرافات، این علم آمیخته به اسطوره است، خودشون دارن میگن. یعنی فلسفه علم غرب از کوپر به بعد تماما تردیده در مبانی علم مدرنه. این میگم اینا آقایون چون متاسفانه قدرت دستشونه تو دانشگاه ها، تو این جهان نمره دست اینهاست، اقتدار دست اینهاست، میتونن آدم ها رو از تحصیلات تکمیلی منع کنن، میتونن نمره آدم ها رو بندازن، میتونن آدم ها رو قبول نکنن، همه مجبور حرف اینا رو گوش بدن. ولی شما اگر فارغ از این فسیل ها بیاید بیرون رو نگاه کنید و خود غرب رو نگاه کنید، این خبرها نیست. پس بحث پیشرفت یه بحثیه که با دوش بحث کرد، یعنی واقعا با دوش بحث کرد. من نمیدونم پیشرفت یه اتفاقی افتاد، تکنیک پیچیده، یک نوع تکنیک جدیدی ظهور کرد، همچنان که علم جدیدی ظهور کرد، ماهیتاً با اون علم علوم قبلی هم فرق داشت. اینا رو ما جلسات خونده ما گذشته حرف زدیم در موردش، تفاوت‌های علم مدرن، علوم ما قبل مدرن. اون اتفاق اینها رو قوی‌تر کرد، اینو قبول دارم، اینها رو قوی‌تر کرد، اونقدر قوی کرد که تونستن اولین بار تبدیل به یک تمدن جهانی بشن. این شد درست. اگر ما هم میخوایم از خودمون دفاع کنیم باید قوی بشیم، اینم درسته. من خودم تصورم اینه که تمام کوششی که از داغا میکنن معطوف روی این مسئله علم و دستاوردهای علمیان به این جهته. خودشون هم تعابیرشون بوده، میگن علم قدرته، دقیقا اینو دارن میگن. یعنی ما برای که بتونیم بمونیم باید قوی باشیم و برای قوی شدن باید به این عناصر دست پیدا کنیم. یعنی یک حقیقتی، امروز شما از استقلالتون، از اندیشتون، از تشیع، از دین با موشک میتونید دفاع کنید. این یه واقعیتیه. ما تو جهانی هستیم که اینجوریه. پس مسلح شدن به اینها یک ضرورته. اما این به معنای حقانیت اینها نیست. به معنای درست بودن اینها نیست. به معنای اینکه راهی که اینا اومدن درست بوده نیست. به هیچ وجه. ما مرزبند حتما در خدمت هم مرزبندی اعتقادی انتقادیمون رو میتونیم ما اینها داشته باشیم و در این حال چون ضرورت این دنیا حکم میکنه، اختزایشه که برای موندن باید به این چیزا مسلح بشیم، در یه حدی مسلح بشیم و در یه حدی حتی سنتی بشیم، چون ظاهرا اینجوریه دیگه. یعنی شما نفت بفروشید زندگی نمیتونید بکنید، برای نفت باید امکانات تکنیکی داشته باشید. اصلا جهان اینجوری شده و اینم بدونید این جهان در این تکنیک نخواهد موند، شکی نکنید. یعنی خود مکرر خود غربی ها دائم دارن میگن و همین تحولاتی که اصلا دارن طی میکنن اینو نشون میده. این نمیگم ما برمیگردیم به تکنیک ما قبل مدرن، اما بی تردید چیز دیگری، اتفاق دیگری خواهد افتاد و از این وضع خارج خواهد شد بشر، چون تاریخ یک روند دائمی داره و خود این تکنیک بحران های ایجاد کرده که رو نابودش خواهد کرد. ببینید اینها شرایطی رو در این زمین به وجود آوردن. همین چند وقت پیش بود اخبار نشریات خارجی و خود بی بی سی اینها، چه مکتوبشون، چه ماهواره‌ایشون، چه شبکه‌های سی ان ان، میگفتن تعداد زیادی از همین ساینتیست‌های غربی، این علمای بیولوژی و اینها، یه گزارش رو تایید کرده بودن که اگر با همین روند بریم جلو 50 سال یا 60 سال دیگه به نقطه‌ای میرسیم که زمین واقعا غیر قابل سکونت، اینا این بلا رو خواهند آورد سر زمین. یعنی ببینید گرمایی که ایجاد کردن، یخ‌ها رو آب می‌کنه، طوفان‌ها، سیلاب‌ها اینها رو ایجاد می‌کنه، فضا اینا پدر زمین رو در می‌آورند، شک نکنید، و بحران‌های وحشتناک ایجاد می‌کنن و این بحران‌ها نتیجه اون فراینده. یعنی اگر حکیم شرقی 2000 سال پیش، 2500 سال پیش باروت رو می‌دید اما توپ نمی‌ساخت، چون اون چشمنداز رو میدید، نه اینکه شعورش نداشت، چشمنداز میدید که این ویران میکنه. اون دیالوگ معروف اون متفکر چینی رو اگر شما بخونید که درباره ماشین وقتی حرف میزنه میگه ماشین روح رو اسیر میکنه، روح رو ماشینی میکنه، وقتی میخواد نفت میکنه میگه نمیخوام از طریق ماشین مثلا این آب رو از تو چاه در بیارم، میخوام با دستم در بیارم. ببین من نمیخوام اون تایید کنم لزوما اینو، میخوام بهتون بگم یک ژرفندیشی های وجود داشت که اینها نمی رفتن سراغ این چیزا. بشر غربی اومانیست رفت چون نمی فهمید، چون فکر می‌کرد بعد فقط نوک دماغشو میدید، میدید که الان داره میتونه مثلا کلی منابع زیرزمینی رو بکشه بیرون و بیاره مثلا سوخت تبدیل به سوخت کنه، تشتی را بندازه، بفروشه، ببره. نمیدید که این سوخت‌ها آلوده خواهند کرد هوای زمین رو، دمای گرمای زمین رو میبرن بالا، تعادل‌های جوی و بیولوژیک رو به هم می‌ریزن، لایه اوزون رو پاره می‌کنن، بعداً 100 سال دیگه این زمین غیر سکونت برای خود تو خواهند کرد. اینا رو نمی‌فهمید و امروز البته نتایج رو می‌بینیم. پس رو پیشرفت حالا بحث کنیم. و اما انقلاب صنعتی، اینو بهتون میگم، نتیجه انقلاب فرانسه نبود. انقلاب صنعتی فرانسه جداست. انقلاب صنعتی اولین بار 1750 در انگلستان شروع شد. یه موج اولیه داره در رنسانس که اینا رو ما اون موقع صحبت کردیم دیگه، الان میگم اگر جزوه‌ها کامل پیاده شده باشه باید اونها باشه. انقلاب فرانسه، انقلاب صنعتی 1850 در فرانسه موج اولش شروع شد که از حدود سال 1834 تو فرانسه هم راه افتاد، 1830 تقریبا، که به تبع موجی که اروپا راه افتاد در واقع در انگلستان، به تبع موجی در انگلستان راه افتاد. انقلاب صنعتی رو من نگفتم ماسون‌ها ساختن. انقلاب صنعتی یک اختزای حرکت علم مدرن بود. یعنی علم مدرن می‌خواست عالم رو متحول کنه بر اساس اون نگاهی که داشت. یعنی سیطره انسان رو حاکم کنه. برای تحقق این سیطره چیزی لازم بود. ابزارها و امکانهایی لازم بود. اون در قالب تکنیک ظهور کرد. نسبت انسان با با هستی در علم مدرن از ابتدا تکنیکی بود. اما عینیت و تبلور اون تکنیک در اون نسبت تکنیکی در تکنولوژی از با انقلاب صنعتی بود. در انقلاب صنعتی هم تا الان سه تا موج داشته. موج اول 1750 تا 1860ش بوده که انقلاب بخار و اینها بود که حالا شرایط خیلی وحشتناکی ایجاد کرد که امروز اگه فرصت بشه روی مارکس و انگلس بحث کنیم اشاره میکنم بهش، که مثلا کتابی داره انگلس و طبقه کارگر در انگلستان، خیلی خوب اینا رو توضیح میده. فجایعی به بار آورد. یعنی لازم نیست به انگلس رجوع کنید، به رمان های چارلز دیکنز رجوع کنید، به تیره بختان جک لندن رجوع کنید، پره. یعنی حتی به آثار بالزاک، با اینکه بالزاک در دوره‌ای زندگی میکرد که موج صنعتی شدن فرانسه تازه آغاز شده بود. یعنی بالزاک 1850 مرد، 1799 دنیا اومد، 1850 مرد و 1830 صنعتی شدن فرانسه شروع شده بود. ولی حتی بالزاک هم این موج دیده تا حدی، ولی بیش از بالزاک نویسندگان نیمه دوم قرن 19 فرانسه، مثلا زولا، امیل زولا آثارش لبریز از این چیزاست در فرانسه. چارلز دیکنز در انگلستان پر از این حرفاست. ویکتور هوگو در بعضی کاراش مثلا اون بی‌نوایان تا حدی نفر داره، حتی با یک نگاه کمی متفاوت. میگم تیره بختان جک لندن شاهکاریه در این خصوص. انگلستان 1906 رو توصیف میکنه، خیلی شاهکاره. یعنی 4 سال بعد از مرگ ملکه الیزابت دومه فکر میکنم. شما ببینید چه انگلستانیه توصیفش که میکنه، یا پاشناهنینش یا اعترافش که در مورد امریکای اوایل قرن 20 اومه. نتایج انقلاب صنعتی ببینید چه بوده. این نتایج اینا میگم اگر شما ببینید این ویرانگره. حالا توضیح خواهم داد. موج دوم از 1860 شروع میشه که موج انقلاب الکتریسیته است، که باز تا 1970 ادامه داره. و این موج سوم جدیدی که اومده انقلاب دیجیتال و انقلاب الکترونیک و اسامی مختلف براش میذارن، انقلاب انفورماتیک و غیره. این سه موج به هم پیوستن، یک روح دارن با حالا صورت‌های متفاوت اینها. و اگر مقصودتون از پیشرفت و نقش ماسون‌ها انقلاب صنعتیه، من نگفتم انقلاب صنعتی رو ماسون‌ها ایجاد کرده، ولی انقلاب صنعتی نتیجه مستقیم انقلاب فرانسه نیست. انقلاب فرانسه چه رخ میداد چه رخ نمیداد، انقلاب صنعتی داره خودشو میرفت. ممکنه که اگر انقلاب فرانسه رخ نمیداد، فرانسه دیرتر صنعتی میشد. نه ممکنه، معلوم نیست، چون فرانسه قبل از انقلابش هم سیاست اقتصادی سرمایه‌داری و سیاست مرکانتالیستی و سیاست فیزوکرات ها اینا رو پذیرفته بود تو همون دوران سلطنت بوربون ها. حالا با انقلاب صنعتی چه موضعی گرفت نمیدونم. نکته دیگه هست بفرمایید، اگه باز اعتراضی انتقادی هست بفرمایید من در خدمتتون.
من هم فضا رو یه
سری ایجاد کردن، این مرونده توسط مردم بخواهد این فضایی رو یه جدیه همه توی این فضا افتران و اتضام کردن. روحه، اصلا روح یه دوره است که میاد و اون روح یه تعبیری یه کسی داره، میگه وقتی روح یک دوره فرا میرسه مثل مغناطیس آدم ها جذب میشن، انگار جریان مغناطیسی به وجود میاد، همه جذب میشن. من گاهی وقتا این چیزها رو دیدم، مثلا خود انقلاب اسلامی رو شما اگه سال 57 در ایران بودید میدیدید، واقعا یه مغناطیسی بود انگار تو جامعه. یعنی یه چیزی بود انگار همه میرفتن سال، یه جوری بود، یه جاذبه عجیب بود. و این هست، یعنی یه عالمی وقتی ظهور میکنه با یک قدرت خاصی همه رو با هم هماهنگ میکنه. و اونجا آدم هان که در عینیت جاری حوادث و وقایع حرکت میکنن، اما چگونه هدایت میشن، اون روحی که اونا رو هدایت میکنه چیز دیگریست. عرض میکنم تو اون آدم ها شبکه ها اینا هم نقش دارن، سازمان ها نقش دارن، هستن، اونا هم از آدم ها متشکلن، اونها فرمان روا نیستن، اونها هم تابعن، اما نقش خودشون رو ایفا میکنن. نقش ماسون ها عمدتا روابط سیاسی بوده و در سطر رنسانس اندیشمندان ماسون نقش مهمی در تکوین صورت اولیه فلسفه هومانیستی داشتن. مقصودم از صورت اولیه فلسفه هومانیستی صورتیه که در آرای نیکولای کوزایی ظاهر شده، صورتیه که در پیکو دلا میراندولا ظاهر شده. نیکولای کوزایی 1464 مرده، پیکو دلا میراندولا 1494 مرده، مارسیلیو فیچینو 1499، لورنزو والا 1453 هست میکنم یا 1437 یادم نیست. نقش اینها رو دارم میگم، اینها متفکران ماسونن، اینها باز روح زمانه رو دارن حس میکنن ها. یعنی اگه روح زمانه نبود صد تا از این حرفا میزدن ارزشی نداشت، و اگه اینها نبودن روح زمانه از این طریق دیگه این حرفا رو میزد. پس این اون تعامل جانب است. باز این از این روح زمانه هم استنباط هگلی نکنید، من بحثم با هگل فرق داره با هیستوریسیزم هگل. هیستوریسیزم هگل هیستوریسیزم هومانیستیه. خب این روشن شد دیگه، انتقاد نیست. خب خانم بفرمایید. چون ببینید من یه چیز رو بگم، من نگفتم غلط دارن میگه، اگه گفتم بد گفتم. ببینید نمیگم غلط دارن به این نتیجه رسیدن که این غلط بود، و میگم اینا آثارش رو دیدن و از آثارش خیلیشون هراسان شدن. یعنی ببینید این که اینها سران کشورهای بزرگ صنعتی با هم تشکیل جلسه میدن و بعد دستور کارشون رو، حداقل یکی از دستور کارشون رو تو بعضی از اجلاساشون فکر کنم دستور کار اصلیشونه، مسئله بحران زیست محیطی میذارن، این نشون میده قضیه چقدر جدیه. یعنی نشون میده ببینید، یعنی مسئله انقدر هولناکه برای اینها. من عرض کردم اینا آثار رو دیدن، حالا بازم دارن اشتباه میکنن، من نمیدونم. یعنی ببینید من روی این بحث نمیکنم، چون این بحث ما از روی نتیجه این بحران نمیتونیم پاسخ به این سوال بدیم که بالاخره تکنیک ابزار است یا نیست و اینها، چون من اصلا معتقدم این پرسش اصلا پرسش درستی نیست که ما اینجوری ببینیم ماجرا رو. حالا برفرض اصلا یا ابزاریست یا ابزاری نیست، من کاری ندارم. مسئله من این است که اون انقلاب صنعتی وقتی که شروع میشد، یعنی شما برگردید به قرن 18 هم. برگردید به قرن 17 هم. وقتی دکارت طرح خودش رو برای نسبت تازه انسان و هستی، انسان و طبیعت، در چارچوب یک به اصطلاح ساختمان فلسفی مابعد و طبیعی و معرفت شناختی تنظیم میکرد، و وقتی فرانسیس بیکن همدوره او در انگلستان با اعتماد به نفس، با جرأت، با امید در ارغنون نوش در مورد یک جامعه جدیدی که مایه های تکنیکی داره حرف میزد و روش نوین خودش رو که همون روش علم تجربی است مطرح میکرد و عنوان روش فهم حقیقت، روش کشف عالم، کشفم نه قدرت، چون میدونید صراحتا میگه هدف علم قدرته. این رو بگم شهید مطهری هم مسئله رو اشاره میکنه توی یکی از آثارشون، خیلی جالبه با اینکه شون کم تو این زمینه بحث کردن، شون میگه که علم جدید به گونه به گفته بیکن هدفش افزایش قدرته، یعنی اصلا ماهیت علم عوض میشه دیگه، اینها حقیقت جویی تابع قدرت طلبی میشه. خب این وقتی اینها این حرفا رو میزدن امیدوار بودن، خوشبین بودن و معتقد بودن واقعا دارن یه کاری میکنن که یک دنیای جدیدی ساخته میشه. پشت سر اینها تو قرن 18 هم فیلسوفان عصر روشنگری حقیقتا معتقد بودن که بهشت زمین رو خواهند ساخت، یعنی آدمی مثل هلویسیوس، آدمی مثل هولباخ، دیدرو، اینها واقعا معتقد بودن که وقتی که رژیم استبدادی فرزند فرانسه رو سرنگون کنن، وقتی اندیشه های مبتنی بر حقوق بشر رو حاکم کنن، وقتی علم جدید رو، صنعت جدید، تکنیک مدرن رو بیانن، بهشت می سازن. اینا واقعا معتقد بودن. یعنی شما به نگاه به کارهای هریسیوس به خصوص اونایی که گرایش‌های به سمت تکنیک و ایناشون پررنگ‌تره نگاه کنید، اصلا خوشبینن، امیدوارن و اینا بحث میکنن که ما جهانی خواهیم ساخت فارغ از جنگ، فارغ از فقر و جهانی مبتنی به صلح و رفاه و فراتر از اون جهانی که بر مرگ پیروز خواهد شد. این خیلی حرف گنده یا، یعنی اینها معتقد بودن که علم مدرن و این روی کرد و این تکنیک، چون این علم و تکنیک کاملا به هم پیوسته، اینها رو به سمتی میبره که اینا 200-300 سال دیگه یه جامعه میسازن که مرگ دیگه نداره، و معتقد بودن با علم و با نگاه علمی اینا میتونن اصلا آنچنان طراحی کنن، سازمان بدن، هماهنگ کنن که هیچ مشکلی هم پیش نیاد، انسان ها زنده باشن، بعد مثلا جمعیت انسان ها رو اینا کنترل کنن. یک نظام دنیای تکنیکی سازمان یافته بر پایه علم مدرن و بر پایه آرمان های حقوق بشری و سکولاریسم و فارغ از هر نوع دین و معنویت، اینا معتقد این جهان ساخته میشه، جدی روش معتقد بودن. عرض من اینه، آنچه که تو قرن 19 هم رخ داد حاصل مستقیم انقلاب صنعتی بود، در اواخر قرن 19 هم، اوایل قرن 20 هم تمام این امیدها رو برباد داد. یعنی شما از اون به بعد میبینید اینا همش دارن علامت سوال میذارن، پرسش میکنن، تردید دارن، هیچ دیگه رد پای از اون خوشبینی قرن 18 همی نیست. ببینید اینا در قرن 18 هم خیلی خوشبینن، در همین هم خودشون فیلسوفان روشنگری میرسن، امیدوارن، اما تو قرن 20 هم مایوسن، تو قرن 20 هم متزلزلن. در خوشبینانه ترین حالتش دیگه خیلی هاشون که به عقل مدرن هنوز امیدوارن و به آرمان های از روشنگری هنوز با پای بندن، مثل پوپرینا، این هاش هم تازه میگن ما چالش زیاد داریم، گرفتاری زیاد داریم، این چیزی که داریم بهترین حالت نیست، در میان مثلا جای دیگه خوبه، اینجوری هم. یعنی لحن، نوع نگاه، حرف در اون مایه عوض شده. من عرضم اینه، اون چی بود که این ماجرا رو تغییر داد؟ 200 سال تجربه سیطره تام و تمام ایدئولوژی های برآمده از عصر روشنگری، انقلاب صنعتی، نظام سرمایه‌داری لیبرال، اون 200 سال نار به این روز کشوند، به این نتایج رسیدن. شما خیلی راحت آرا اینا نگاه کنید، شما بیایید مثلا میگم به طور خاص رو هلویسیوس، هولباخ اینها تکیه کنید، درباره اینها به فارسی کتاب هست، از خودشون شاید چیزی ترجمه نشده باشه، از دیدرو یکی دو تا ترجمه شده، از ولتر خیلی ترجمه شده، حالا خیلی میگم، حداقل کارهای نمیگم اصلیش، بعضی کارهای مهمش ترجمه شده، از روسو که تقریبا کارهای اصلیش همه ترجمه شده، از روسو تو بعدی نشده، و یعنی مثلا دیدرو، ولتر و هولباخ و هلویسیوس و اینها خیلی خوش میترن. خب اینها رو نگاه کنید، لامسی و اینها، بعد بیایید قرن 20 رو ببینید، اینو میبینید. من این رو عرض کردم، حالا اینکه اینو ما بگیم این ناشی از ابزار، ناشی از ذات تکنیک، اینا یه بحث دیگه است، از این چیزا هم بهش نتیجه نمیتونیم برسیم. اون چه که میتونیم ببینیم اینه که اینها در ابتدای انقلاب صنعتی فکر میکردن انقلاب صنعتی جامعه خواهد ساخت فارغ از فقر، فارغ از جنگ، و چون بر مبنای علم مدرن اداره میشه پس یک جامعه کاملا سالمیه، چون اینا معتقد بودن علم مدرن جایگزین دینه و بشر رو به سعادت میرسونه. تو قرن 20 معتقد بودن نه دیگه این خبرا نیست، تو قرن 20 اندیشه های ضد علمی پررنگ میشه، قوی میشه، هرچی روی کرده های ضد عقل مدرنه قدرت میگیره. خیلی راحته شما ببینید تو قرن 18 هم آدمی مثل دومستر رو ما داریم تو جامعه از روشنگری، تو از روشنگری، فیلسوفان از روشنگری، حرفاش خیلی شبیه، نه همین حرفاش، بعضی حرفاش شبیه فیلسوفان طرفدار فاشیسم قرن 20، شبیه حرفای مثلا جنتیل است، شبیه حرفای بعضی حرفای روزنبرگ. تو قرن 18 هیچ خریداری نداره، هیچ کی بهش گوش نمیده، تنهاست، محدود، منزوی، منفعل، نادیدش میگیرن. همین حرفا تو قرن 20 به شکل جدید خریدار پیدا. چرا واقعا به این سوال جواب بدید، چرا جنبش های فاشیستی، ناسیونال سوسیالیستی، ما رو بحث فاشیست خواهیم رسید، فاشیسم رو با فوش تلقی کردن مسئله حل نمیشه. فاشیسم یک جنبش اجتماعی سیاسی نیرومند بود در اروپا، هنوز هم نیرومنده، همین الان هم اروپا با جنبش های نئونازی روبروه، با جنبش های نئوفاشیستی روبروه، تو یونان روبروه، تو ایتالیا روبروه، تو آلمان روبروه. چرا؟ این از کجا برمیخیزه؟ اون ضدیت فاشیسم با عقل مدرن در اون نوع نگاه، تو فاشیسم به این نوع محصول مدرنیته است، اما اون ضدیت خاصی که با بعضی مشهورات مدرنیته داره نتیجه چیه؟ نتیجه 200 سال تجربه شکست خورده است، نتیجه 200 سال سرخورده شدن از همه چیزه. میمونه. من عرضم اینه، میخوام بگم که تغییر پیش اومده، یعنی اینها اون خوشبینی ها از دست رفته، امروز به جایی رسیدن که از یه طرف نمیتونن این تکنیک رو رها کنن چون تمام زندگی به این وصله، مثلا حاکمه به تمام زندگی، از اون برم میبینن با همین بس داغون خواهند شد. برای همین میشینن تو همین اجلاس اتمام، شاید مثلا یک سال پیش هم نباشه، اوباما و همه این گنده های عالم جمع بودن دور هم و پاس میدادن به هم دیگه که تو به عهده بگیر که مثلا کم تر تولید مواد مثلا حالا آینده بکنی، اون یکی میگن تو به عهده بگیر، آخر سر بیش نتیجه اومدن بیرون. ولی خب این مسئله شده بود. من اینو میخوام بگم. خب از دوستان سوال دیگه، نکته دیگه است بفرمایید، من در خدمتتون بگم. ببخشید پاسخم طولانی شد، اگر شما با فرمایشات بگید خانم لوکاشا، من نمیخوام شما حتما بپذیرید، ما ممکن با هم اختلاف دیدگاه داشته باشیم، شما فقط فرمایشون اگه هست انتقادی نکته دارید بفرمایید، هیچ اصراری نیست شما بپذیرید. البته بله بله شما در خدمتتون بودم، میدونم.
فقط علم مدر ماهیتا از متفاوته که همین ماهیت رو به چه معنی دقیقا استفاده میکنی؟ یعنی معادل ذات اینجا یا معادل یا یه چیز دیگر نزدیک به کدوم
هست؟ ببینید ماهیت معنیش روشنه دیگه، ماهیت نه 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 این بحثا خوبه، دوستان خسته که نمیشه، اگه اعتراض دارید بگید مردم باشه بحثو بدون کن. پس بذارید فقط این یه جمله رو بگم چون ایشون این گفتن. ببینید من یه بار اونا قبلا گفتم، یه بار دیگه بذارید براتون بگم. ببینید نظر خودم هم میگم، نداره شما، نظر خودم هم میگم. ببینید بنده معتقدم صور مختلفی از علم تو طی تاریخ بشر وجود داشته که تابع عالم‌هایی بوده که ظهور کردن. خیلی 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 کلی که بخوایم نگاه کنیم، خیلی کلی نگاه کنیم، میتونیم دو نوع صورت علمی رو از هم جدا کنیم، یکی علم مدرنه، یکی علوم ماقبل مدرنه، که این علوم ماقبل مدرن خودش کلی با هم تفاوت دارن ها، اما میشه مخرج مشترک براشون گرفت و با علم مدرن تفاوت رو نگاه کرد. ببینید من به سوال شما اینجوری جواب میدم، این تفاوت ها رو میگم روشن میشه که این تفاوت ها خبر از دو تا ذات داره یا نه. ببینید علوم ماقبل مدرن ریشه در دین یا اسطوره دارن، یعنی یا دینی هن یا اسطوره ای، یعنی یا از دین برخواستن یا از اساطیر، یعنی در مبادیشون نوشتنش طولانی میشه، در مبادیشون یا دینی هن یا اسطوره ای و در غایتشون غایت خودشون را کشف حقیقت میدونن، حالا تلقیشون از این کشف حقیقت هرچی که هست. پس این ویژگی یک ویژگی مهم علوم ماقبل مدرنه، برخواسته یا برخواسته از دینن یا برخواسته از اساطیرن. حالا علم مدرن، علم ماقبل مدرن یونانی داریم که برخواسته از فلسفه یونانیه، ولی حالا ما اونو مستثنا کردیم و غایت خودشون رو قدرت و اینها نمیدونن، غایتشون کشف حقیقته. حالا حقیقت رو غلط تلقی کنن درست تلقی کنن کاری نداریم. ویژگی دیگری که هست، سلام حسین آقا، ویژگی دیگری که هست این هستش که علم مدرن جز علوم ماقبل مدرن زبانشون کمی نیست، یعنی اصلا نمیخوان عالم رو تبدیل به مجموعه کمیات بکنن چون قصد ندارن تو اون تصرف بکنن، هدف اصلیشون اون نیست، تصرف بالعرض براشون مهمه نه به ذات. بنابراین مقولاتی که دارن وقتی میخوان جهان رو بشناسن از طریق این مقولات، این مقولات کیفیه کمی نیست. شما میبینید با چیزهایی مثل جوهر، عرض، حدوث، خدم، با اینجور مفاهیم دنیا رو میشناسن، نه با چیزهایی مثل جرم و وزن و مثلا متراژ و چیزهای کمی ندارن، کاملا زبانشون کیفیه. تفاوت دیگری که دارن این هستش که مبنای روششناسی علوم ماقبل مدرن، باز اینجا من علم یونانی رو مستثنا میکنم، به هیچ روی استقرا و نگاه کردن تجربی به پدیده ها و اینها نیست. حتی اگر شما بگید ابو ریحان بیرونی تجربی است، ابو ریحان بیرونی تجربه گرایش با آمپریزم مدرن تفاوت داره، الان فرصت بحث نیست، آمپریزم مدرن سوبژکتیویستیه، ابو ریحان سوبژکتیو نیست به هیچ وجه. بس یعنی در واقع اگر ما از چیزی به نام روش شناسی بتونیم در علوم ما قبل مدرن نام ببریم که نمیتونیم در اصل، چون اصلا براشون بحث روش شناسی مهم نبوده، چون روش اصلا تو فلسفه مدرن مطرح میشه. ولی اگر ما بخوایم این تلقی های مدرن رو ببریم رو اینا سوار کنیم به زور، بخوایم بگیم اینا روش شناسی براشون پیدا کنیم، میتونیم بگیم روش شناسیشون به هیچ روی تجربی و حسی و آمپریستی و استقرایی نیست، اکسپریمنتال و آزمایشگاهی نیست. پس ما داریم میبینیم مبادیشون متفاوته، غایاتشون متفاوته، تلقی که از عالم دارن اینا کیفیه اونا کمیه، زبانشون متفاوته، به قول امروزی ها روششون متفاوته. بعد باز دوباره میبینیم اینها در علوم ما قبل مدرن جهان رو تمثیلی، سمبولیک، رازآلود درک میکنن. یعنی در علم ما قبل مدرن جهان هر مرتبهش ظاهریست برای مرتبه بعدی، هر مرتبه ظاهریست برای مرتبه بعدی، یک سلسله مراتب نگاه تمثیلی سمبولیک نهفته است. در علم مدرن به هیچ روش این چیزی نیست. در علم مدرن شما تو افق است و تجربه سیر میکنید، همه چیز تو این افق برای شما معنا پیدا میکنه. حتی زمانی که حوزه های معرفتی مثل روانکاوی فروید میان میخوان تمثیلی درک کنن جهان رو، نه بر مبنای رابطه طولی با مراتب عالم، بر مبنای رابطه طولی با نفس آدم در درون خود آدم به صورت سوبژکتیو، علمای علم تجربی میگن این علم نیست. دعوایی که اصلا روانشناسا با روانکاوی دارن سر همین دیگه است، بحثشون همینه. یعنی چی این درک تمثیلی؟ چیزی که به حس و تجربه در نیاد علم نیست. با حرف خودشون درسته، علم مدرن یعنی حس و تجربه، یعنی اکسپریمنتال، آزمایشگاهی، اینا برای همین روانکاوی در علم نمیدونن. روانشناسی داره جون میکنه با اینا در دعواست که اثبات کنه من علمم، هنوز خیلیشون قبول ندارن، میگه تو علم نیستی. اگر هم بخوام بگم تو روانشناسی شاخیر بگم علمی، میگم تو رفتارگرایی فقط علمه، چون اون چارچوب هایی که علم مدرن داره رو میپذیره. جامعه شناسی هم همین دعوا رو داره، اینا خیلی از نگاه پوزیتیویستی حاکم بر علم مدرن به هیچ وجه جامعه شناسی رو نمیدونه، چون تو روش های اکسپریمنتال اینا در نمیاد. برای همینه که حوزه هایی که میخوان به علم مدرن خیلی وفادار باشن، مثلا تو حوزه های آمریکا تو دهه های 1950 1960 از 1980 به بعد، نه تا قبل از 1980، وحشتناک میرفتن رو روش های استاتیستیکال، روش های آماری، کمیش کنن که بتونن یک کاری کنن که علم مدرن بپذیره اونا رو. خب ببینید ما دو تا پدیده کاملا رو ببینید، یعنی علم مدرن یه چیزیه، مبادیش متفاوته، غایاتش متفاوته، علم مقابل مدرن مبادی، غایات، به قول اینا روش شناسی، زبان، تلقی که از عالم داره، کیفی نگاه میکنه، تمثیلی نگاه میکنه. خب اینو بذارید کنار، حالا بیاید علم مدرن ببینید. علم مدرن مبدأش، مبادیش فلسفه هومانیستی مدرنه، غایتش قدرت طلبیه، متفاوته کاملا، روشش اکسپریمنتال و حسی تجربیه، باز متفاوته، زبانش کمیه. اصلا شما تو علم مدرن چیزی را اگر کمی نتونی تعریف کنی باز اینا علمی نیست. تمام اینا مشکلی که میگم با روانکاوی دارن همین رو دیگه، روانکاوی علمی نیست. تو بیا اثبات کن اینا چجوری کمی میشه، تا کمیش نکنن نمیفهمنش، اصلا نمیپذیرنش تا کمی نشه. بعد به هیچ روی تمثیلی نیست، به هیچ روی سمبولیک نیست. خب این شما با هم این دوتا ذات هستن یا نیستن؟ با من یعنی این دیگه که ما ذات هر فریده رو چجوری میشناسیم از اون مبادی و غایات، همه چیشون با هم فرق داره، مبادیشون، غایاتشون، روش شناسیشون، نحوه نگاهشون به عالم. خب این خب معلومه دوتا چیزن. من ترقیم این حال نمیدارم، تازه این خیلی من کوتاه حرف زدم، باید مفصل روی مسئله بحث کرد، خیلی بحثش جدیه. این یعنی واقعا دو چیزن. و فیلسوفان علم جدید، یعنی اون چیزها، اون بیکن ها، این قبول داشتن دو چیزن، چون اگه قبول داشتن که اصلا تعریف مسئله نمی کردن. اگه قرار بود علوم ما قبل مدرن قبول داشته باشن، بیکن که نمی اومد بگه اونا بوت های ذهنی هم بزنیم بشکنیمشون حرفای جدید بزنیم، باز کاملا معلومه چه تازه‌ای داره ابداع میکنه، روشن مسئله. ولی با این حال من اگر دوستان موافق باشن، شبهه باشه، سوال باشه، یه جلسه رو میتونیم بذاریم به طور خاص، بحث خیلی مهمی هم هست راجع به علم مدرن و علوم مقابل مدرن حرف بزنیم. خب نکته دیگه اگه هست، اگر نیست من دیگه برم روی بحثمون راجع به این. خب ممنونم دوستان از اینکه تعامل کردید این بحث های دو جانبه رو، من سپاسگزارم و ممنون. خب جلسه پیش تا اینجا رسیده بودیم، تا بحث سوسیالیست های پس از انقلاب صنعتی، یعنی در واقع سوسیالیست های پس از انقلاب صنعتی مونده بود. سه تا چهره در این جمع هست، در جمع سوسیالیست های پس از انقلاب صنعتی، که جا داره ما درباره شون حرف بزنیم. نه به این جهت که اینا خودشون خیلی مهمن، به این جهت که
نشون میدم که در واقع مسئله یعنی بحرانی که اجتماع مدرن عالم مدرن خصوص بحرانی که لیبرالیسم ایجاد کرده چه سوالهایی، چه پرسشهایی، چه مشکلاتی ایجاد کرده بود که این پرسشها رو امروز سعی کردن بهش جواب بدن. بذارید روشن‌تر میگم من. ببینید ما با سه نفر روبرو هستیم، بیشتر از خیلی بیشتر. من فقط سه بار انتخاب کردم که معروف هم هستن. مارکس به اینا میگه سوسیالیست های تخیلی و این اسم براشون مونده. هنوز هم که هنوزه با همه کتاب ها در دیگه هر جو شما نگاه میکنید نام اونا سوسیالیست های تخیلی تفسیر کرده میکنه. متوفا به سال 1825. بعد اوینه این البته کلوت هانریه مثل کسیدش کلوت هانری سر و سبیه هست کلوت هانری سن سیمون رابرت اوین که این انگلیسیه 1858 و شار کوریه این فرانسویه 1837 اینا سالیخ های مردیشونه بعد غیر از اینام هستن سیسموندی هم هست که 1942 در گذاشته بعد بلانکی هست دوی بلان هست پرودون هست که هنگوی مارسه که حالا توی به خود مارس رسیم به پرودون اشاره میکنه پرودون 1865 در گذاشته لاسال هست که باز اون هم هنگوی مارسه لاسال هم فکر کنم 1865 ناسی آدم میزنم نه نه بیشتر یادم میزنم 65 شده چون با بیسمارک ارتباط چیز شد مقتره چون بیشتر نمیشه چون بیسمارک 1870 بوده آلمان رو سیستم باکونین هست این ها هستم که الان ما رو فعلا بحث نمی کنیم بحث باکونین و رودون و مشوار هم لاسال رو تو خود بحث مارس کنیم میشه اما فعلا رو دوی این ستا حرف بزنیم ببینید ماجرا از این قراره بعد از اینکه انقلاب های لیبرال انگلستان سال 1688 اون چیزی که باشون گرم یا باشه بود انقلاب امریکا سال 1776 و انقلاب فرانسه 1789 دختار سرمایداری که از سده ها قبل ظهور کرده بود سرمایداری مدرن که ظهورش برمی گرده بودن سیده و شاده میلادی خب به طور کامل به قدرت سیاسی دست پیدا کرد توی کشور یعنی امریکا که اصلا سرمایدارا پیریزی کردن یا چارچوب محافل ماسونی کردن کشور ماسونی و اونجا اصلا جمهوری سرمایه‌داران نامیدن این عبارت الکساندر همیلتونه معاون جورج واشنگتن که پدر اقتصاد آمریکاست درسته که بنیان سرمایه‌داری آمریکا رو بود که رسما اعلام کرد ما یک کشوری میخوایم بسازیم برای سرمایه‌داران اون رسما گفت برای همین که به دولت آمریکا میگن جمهوری ماسون‌ها و سرمایه‌دارها که بنیانشون هم ماسون بودن هم طرفداران صلیب سرمایه‌داری بودن یعنی اگر ما در هر یک از جنبش های سیاسی دیگه مثلا تو انقلاب فرانسه اگر چهار تا آدم داریم مثل روبسپیر که یه ذره مثل یا مارا مثلا یه ذره گرایش های شبه سوسیالیستی دارن یا داد مثلا اخشار رو دست رو میزنن یا توی انقلاب انگلستان اگر گروه های مثل دیگرس ها و ولولر ها و اینها بودن که یه ذره برخره مثل ولولر ها و اینها بودن که یه ذره گرایش های ضد لیبرالی داشتن تو آمریکا هیچ خبری از این چیزا نیست یعنی آمریکا اصلا بر مبنای اعتقاد به سرمایه‌داری پیریزی شده همین علت هم هست که افراد ماهنارت نیلیبرالیست معاصر که زمان دوست مارتین هایدگر هم بود یهودی هم هست و رئیس جامعه زنان صهیونیست هم بود و از طرفدار فراخواهور رژیم اشغالگر هم هست رژیم اسرائیل به همین دلیل خانم آرنت مکتبای اول کاری اصلیش همه به فارسی ترجمه شده از همون سال 59 شروع شد ترجمهش و در به نظر من خریده از این ماجرای تعادل فرهنگی بود این ترجمه آثار او به هدفمند و سازمان یافته اهدا میکرد او یک کتاب معروف انقلابش فقط انقلاب آمریکا رو انقلاب میکنه چون میگه که انقلاب هدفش آزادیه و میگه فقط تو انقلاب آمریکا بود که گرسنه ها نبودن یعنی در واقع دیدیم یعنی در واقع میگه که انقلاب های دیگه چون انقلاب فرانسه انقلاب انگلیس رد پای گرسنه ها هست اونها که وارد میشن وزنه عدالت رو به تدبیر خودش گرسنه ها میدار میکنن نه اینکه یادمان کنی کنن وزنه عدالت رو سنگین میکنن نسبت به آزادی آزادی که داره میگه آزادی میبرده میگه آمریکا این خبرها نبود از اول اینا آزادی میخواستن، خواستن آزادی رو بگیدی کنن، بگیدی بنیاد آزادی رو پرده کردن برای تنها انقلاب واقعی انقلاب هم میخواست یه رو پایی رحمه ستایش این رو نفیدن. خب، وقتی این انقلاب ها رخ دادن، انقلاب ها به قدرت رسیدن، موجی به رزی کلاسی کامل شد، سرمازاری به کامل حاکم شد، نتایجی که به بارا بود، نتایج تلخی بود، نتایج مبتنی و تیرموزی بود. یعنی اینها به قدرت رسیدن از 1750 انقلاب صنعتی شروع شد، در پیوند با هم ترازون با هم یک جامعه ساختن که من یه ذره در این جامعه از گزارش‌هایی که مثلا انگلس و کتاب‌های دیگه جامعه‌گان در اون توضیح میدم این جامعه چه بود. اینا جامعه‌ای ساختن که تو این جامعه یه عده خیلی کمی خیلی کوچیکی که مثلا صاحبان کارخونه‌ها بودن، صاحبان تجارتخونه‌ها بودن، صاحبان سرمایه های بزرگ بودن، اونا در یک رفاه فوق‌العاده‌ای زندگی می‌کردن. ولی شاید اونها مثلا 2%، 3%، حد اکثر 5% جامعه بودن و در این جامعه بالای 80% آدم‌ها در یک فقر وحشتناکی که برای ما قابل تصور واقعا نیست زندگی می‌کردن. واقعا قابل تصور نیست، حتی در شرایط جهان سومی قابل تصور نیست. یعنی شما اگر به نوشته تیره بختان جک لندن رجوع کنید، اینو واقعا توصیه میکنم برید رجوع کنید، سال 1906 لندن رو که داره توصیف میکنه، اون موقع لندن تقریبا قلب دنیاست، امپراتوری اصلی حاکم بر جهانه قبل از جنگ جهانی اوله. شما ببینید چی داره میگه راجع به مردمی که توی جوی آب، توی پر لجن دنبال تکه های پوست مثلا پرتقال و اینها میگردن، قضاشون این هاست. بعد اینها یه نفر و دو نفر و ده نفر و صد نفر و هزار نفر نیستن ها، اینا یه اکثریتی هم تو انگلستان، یعنی یه اکثریت گسترده ای هم تو انگلستان اون روز. یا به نوشته های دیگه ای که هست، به مثلا به داستان های چارلز دیکنز رجوع کنید، انبوه همون بچه های خیابانی که چارلز دیکنز توصیفشون میکنه و دیوید کاپرفیلد و الیور تویست و اینا، تازه خوشبختاش هم که از تو اونا تو ذهن خودش میسازه میاره بیرون. یک جامعه ای رو شما میبینید که تو اون جامعه اکثریت آدم ها دارن روزی 14 ساعت، روزی 15 ساعت کار میکنن. طبقه کارگر این جامعه که 14-15 ساعت کار میکنه، عمده محل کارش تو اعماق زمینه. و این بحث تو گزارش ها مطرحه که اینها صبح که از خونه میان بیرون هوا تاریکه و شب که دوباره میرن خونه باز هوا تاریکه و خورشید رو در روز نمیبینن. میانگین عمر اینها 30 سال و 34 سال و 35 ساله. پشت سر هم بر اثر بیماری های ریوی میمیرن. بعد روزی 14 ساعت، 15 ساعت کار، اونم تو معادن زیر زمین، خیلی حرفا. و بعد بر مواقعی به دلیل شرط کاریشون مجبورن خمیده رو زمین کار میکنن، یعنی چون سقف این معادن کوتاهه، خمیده این چیزا واگن ها رو حرکت میدن. این گونه دارن چرخ‌های صنعت و سرمایه‌داری اروپا رو می‌چرخونن، ده انباشته سرمایه رو ممکن می‌کنن. بعد اینها زنانی دارن که اونها هم دنبال اینا هستن، اونها هم روز 14-15 ساعت کار می‌کنن ولی نصف اینا پول می‌گیرن. و کودکان 3 سال به بالاشون هم اونجا هستن، منتها دیگه پول نمی‌گیرن، مزدی نمی‌گیرن. اکثریت این جامعه کارگرانش اینها مدرسه ندارن، کودکستان ندارن، از مطلقاً بهداشت و درمان ندارن. رمان‌های غربی قرن 19 در این خصوص خیلی گویاست. شما مثلا کتاب بلامی مال بگید اون نویسنده قرن 19 فرانسوی که 1899 خودکشی کرد، نویسنده کتاب‌های توپولی، بگید دیگه با توپولی رو کی نمیشته؟ آدم معروفیه، خیلی آدم معروفیه، دنبال روی زولا بوده، موپاسان، آفرین. کی گفت؟ شما گفت، ممنونم. موپاسان، شما بلامی موپاسان رو ببینید، واقعا خیلی گویاست. بعضی کارهای دیگه هم همینه، ببینید موپاسان رو ببینید، بعضی کارهای بالزاک، اون کارهایی که داره سالهای 1830-1840 رو توصیف میکنه، بعضی کارهای بالزاک، همه کارهای دیکنز، به خصوص روزگار سختش رو ببینید، خیلی از این نظر جالبه.
کارهای زولا، کارهای مثل جرمینال، جرمینال خیلی گویاست، کارهای دیگه هم نظر این داره. یک دنیای عجیبی رو این سرمایه‌داری لیبرال ساخته بود. خب طبیعی بود که عده زیادی به این دنیا اعتراض کنن و بخوان که این دنیا رو به جوری عوضش کنن. یعنی اگر صرفا انگیزه های بشر دوستانه هم داشتن، این کار رو میخواستن بکنن و معتقد بودن آقا این دنیایی که ساختی از جهنم بدتره و باید این یه جوری عوضش کرد. اینم توجه کنید، لیبرالیسم کلاسیک خیلی صریح و خیلی واضح و با وقاحت تمام از منفعت طلبی فردی و شخصی دفاع میکرد. ما تو اونجا از ترم قبل گفتیم اینها خودخواهی رو تو رنسانس رساله در متن خودخواهی مینوشتن و همون نگاه تو لیبرالیسم کلاسیک بود. بنابراین طبیعی اون عده‌ای که در مقابل اینا میستادن میخواستن که این خودخواهی فردی رو بذارن کنار. جاش چی رو می آوردن؟ همون بحث دفعه قبل اون سوسایتی رو مطرح میکردن. میگفتن که آقا جان به جای اینکه ما بیایم همه چیز رو برای فرد بخوایم که بعد یه عده افراد اینجوری بشن، خب بیایم یک مقداری سوسایتی رو مبنا قرار بدیم، جامعه رو، اجتماع رو در واقع مبنا قرار بدیم و تحول ایجاد کنیم. پس سوسیالیست های اولیه اینها طرفداران نوع عدالت اومانیستی بودن. چرا میگم عدالت اومانیستی؟ چون عدالتشون در زیر سوسایتیه. چون عدالتشون سوسایتی محوره، با عدالت دینی فرق داره. اگر لازم بشه باز راجع به سوسایتی باید براتون صحبت کنم. ما نمیتونیم روح اجتماعات مدرن رو و اندیشه سیاسی مدرن رو بفهمیم مگر اینکه مردم مفهوم سوسایتی و جامعه مدنی، سیویل سوسایتی رو درک کنیم. حتما سیویل سوسایتی باطن جامعه اجتماع آرمانی لیبرالیسمه و سوسایتی باطن اجتماع آرمانی سوسیالیست هاست. ما برای فهم اونها و تفاوت ماهوی اونها با عدالت طلبی دینی حتما باید به مسئله سوسایتی خیلی تکیه کنیم. اگر لازم شد بگید بعدن دربارش باز حرف بزنیم. خب سه نفر از کسانی که شدیداً جلوی این موج ایستاده، حتی ما دیدیم قبلا عده زیادی ایستاده بودن، دیدیم بابوف ایستاد سرش هم به باد داد، 1797 آوردن اعدامش کردن، بلانکی ایستاد، قبل از اونها گفتم لولرس ها اینها بودن تو انقلاب فرانسه، عده زیادی از رادیکال ها و سوسیالیست ها بودن. سه نفری که تو قرن 19 هم خیلی دیدگاه های رو مطرح کردن به جهت اینکه بالاخره یه جوری مسئله بحران سرمایه‌داری رو حل بکنن، بحرانی که نظام سرمایه ایجاد کرده رو، سه نفرشون اینها. یکیشون سن سیمونه. سن سیمون شاید از اینای دیگه بیشتر روی مارکس که موضوع اصلی بحث ماست تأثیر گذاشت. ویژگی های اندیشه سن سیمون چیه؟ دیگه نمی نویسم دوستان، یک دو سه میگم برای اینکه وقتمون کمتر گرفته بشه. ویژگی اصلیش این هست که ببینید سن سیمون جزو اولین کسانی است که بحران‌های ذاتی نظام سرمایه‌داری مدرن رو درک کرد و این رو بیان کرد. یعنی سن سیمون این مسئله رو عنوان کرد که سرمایه‌داری مدرن در درون خودش تضادهایی داره که این تضادها به صورت سیکلیک بحران ایجاد می‌کنن. و او گفت که تا زمانی که این سرمایه‌داری مدرن کنترل نشه و نوعی مدیریت برش حاکم نشه، این بحران‌ها هر دفعه هم کلی تلفات مالی و از بین بردن نیروها و امکانات داره، هم یه عالمه آدم رو بدبخت و خانه خراب میکنه. یکی از نکاتی که پس سن سیمون توش مطرح کرد مسئله بحران‌های ذاتی سرمایه‌داری است. سن سیمون جزو اولین کسانی است که اهمیت تکنیک مدرن و تکنوکرات ها رو درک کرد. یعنی سن سیمون این بحث رو مطرح کرد که ما بعد از انقلاب صنعتی با یک اجتماعی روبرو هستیم که این اجتماع مدیرانش تکنوکرات ها هم، تکنوکرات ها دارن تو این اجتماع حکومت میکنن. این بحث تکنوکرات ها بحث خیلی خیلی مهمیه، به خصوص برای ایران امروز ما، و انشاءالله یه موقعی فرصت بشه، انشاءالله حتما تو این جلسات، بلکه اگر من یادم رفت خواهش می‌کنم دوستان یادآوری کنن حداقل یه نیم جلسه درباره‌اش صحبت کنیم. چون خود تکنوکرات‌ها از زمانی که ظهور کردن در همون اوایل قرن 19 هم و سن سیمون جز اولین کسایی بود، شاید اولین نفری بود که اصلا اینها رو به عنوان یه طبقه دید و اهمیتشون رو حس کرد، وزنشون رو دید، و البته سن سیمون خیلی بهشون خوشبین بود. تا امروز این تکنوکرات‌ها خیلی تحول پیدا کردن. امروز تکنوکرات ها در همه دنیا پایگاه لیبرالیسم هستند، در واقع پایگاه نئولیبرالیسم هستند و در ایران ما هم پایگاه نئولیبرالیسم هستند. و خب جایگاه تکنوکرات ها در یک سرمایه‌داری شبه مدرن پیرامونی اقمالی مثل سرمایه‌داری ما با جایگاه تکنوکرات ها در یک نظام سرمایه‌داری لیبرال اوایل قرن 19 مثلا فرانسه خیلی تفاوت داره. منتها لازمه که روی این بحث بشه. الان ولش کنیم، ولی خواهش میکنم دوستان یه به من یه روزی یادآوری کنید، یه جلسه نیم جلسه رو برای جلسات آتی بگذاریم تو این 3-4 جلسه آینده، یه نیم ساعتی یه 40 دقیقه راجع به تکنوکرات ها، پیشینه‌شون، ظهورشون، سیر تطورشون، به خصوص مسائلشون با ایران امروز صحبت کنیم. خیلی خیلی خطرشون جدیه، به خصوص با این شرایط سیاسی جدید. در گذشته‌اش هم جدی بود ولی الان جدی‌تره. خب یه نکته دیگری که پس سن سیمون فهمید خیلی خیلی مهم تکنوکرات هاست. منتها نگاه سن سیمون به تکنوکرات ها خیلی خوشبینه. سن سیمون معتقده که تکنوکرات ها میتونن از طریق سازمان دادن عقلانی اقتصاد سرمایه‌داری این اقتصاد رو تغییر بدن و اجتماع رو در واقع از این بحران ها رها کنن. سن سیمون خوشبینه. ببینید سن سیمون هم به تکنیک مدرن خیلی خوشبینه، هم به تکنوکرات ها. دو تا نکته از سن سیمون خیلی رو مارکس اثر کرده، غیر از اون نکات دیگه که بحث می‌کنیم. یکیش همون مسئله تضادهای درونی جامعه سرمایه‌داری و بحران‌های ادواریشه که مارکس مشخصاً الهام گرفته ازش و بعدها که راجع به مارکس صحبت کنیم می‌بینیم که تو بحث‌های مارکس مطرح میشه. یکی همین خوشبینی به تکنیک مدرنه. مارکس خیلی به خود تکنیک مدرن خوشبینه. مارکس اصلا نجات بشر رو از راه تکنیک مدرن می‌دونه. رو بحثمون خواهیم دید. یعنی مارکس ابداً ویژگی تکنیک ستیزی نداره. مارکس به هسته مفهومی جهانبینی واقعا کفرآمیز و غلط عصر روشنگری معتقده، کاملا به اومانیسم معتقده، به علم مدرن معتقده، به تکنیک مدرن معتقده. در واقع مارکس یک منتقد مدرنیته است که همچنان تو مدرنیته مونده. حالا در بارش بیشتر حرف میزنیم. پس وجه توجه به عنصر تحولات تکنیکی و خوشبینی به تکنیک را مارکس از سن سیمون گرفته. نکته دیگری هم هست تو حرفای سن سیمون هست که اون هم رو مارکس خیلی تأثیر گذاشته و بگم این نکته اصلا تو تمام جامعه شناسی مدرن هست. حتی وقتی مثلا آلوین تافلر میاد کتاب موج سومش رو مینویسه، از همین نگاه داره استفاده میکنه و اون رو بس میده. و شاید هم این نگاه یه مداری درست باشه، تو بحث مارکس خواهیم گفت. نکته اینجاست که سن سیمون میگه که باطن سیاست در اجتماع مدرن، یا به تعبیر دقیق تر در اجتماع مدرن صنعتی، یعنی اجتماع مدرن بعد از انقلاب صنعتی، میگه باطن سیاست در اجتماع مدرن بعد از انقلاب صنعتی باطنش تحولات تکنیکیه. حالا روشن‌تر میگم بعدن یعنی چی. ببینید ما به مارکس برسیم میبینیم. ببینید مارکس معتقده که موتور محرک تاریخ نیروهای مولده، حرکت نیروهای مولده، رشد به قول اون نیروهای مولده، و معتقده که هرگاه نیروهای مولده تغییر میکنن، به قول اون رشد میکنن، مناسبات تولیدی رو عوض میکنن و وقتی مناسبات تولیدی عوض میشن، مناسبات سیاسی و اجتماعی و حقوقی و همه چی دگرگون میشه. ببینید سخن مارکس به خودمونیش بخوایم بکنیم اینه: تکنیک وقتی میاد تغییراتی که میکنه همه چیز رو به تبع تغییر خودش عوض میکنه. این حرف تا حدی درسته در مورد تکنیک مدرن، درسته در مورد تکنیک مدرن اینجور نیست. تکنیک مدرن اتفاقا یکی از چیزایی که باز نشون میده ما رو که تکنیک مدرن ذات داره همینه. ببینید تکنیک ما قبل مدرن از چین تا ایران تا آمریکای جنوبی بود و ماهیت این اجتماعات رو هم عوض نمی‌کرد. اینا اجتماعاتی بودن با ماهیت هم تو یونان کاسموسانتریک تکنیک مدرن بود، یعنی بیل بود، گاوا هم بود، این کار دستی بود، آب کشتن از چاه بود، هم تو چین بود، هم تو چین اسطوره‌ای شرقی یونان کاسموسانتریک، آمریکای جنوبی مثلا شرقیه چه می‌دونم حالا نوع خاص اسطوره‌ای خودش، ایران حالا بگیریم ایران بعد از اسلام حتی توحیدی هم، حالا نمیگم توحیدی غلطه بگم اشتباهی، ولی با مایه های اسلامی نیرومند. خب اما ماهیت اجتماعات رو عوض نمیکرد. چیزی رو که سن سیمون فهمیده و بعد مارکس بهش اشاره میکنه اینه که تکنیک مدرن حالتو نداره. تکنیک مدرن وقتی میاد همه چیز رو دگرگون میکنه، خودش انگار رئیس همه چیز میشه، همه چیز رو متحول میکنه. اینو راست میگه. اشتباه مارکس این بود که فکر کرد بر مبنای این مدل میتونه تمام تاریخ بشر رو توضیح بده. چون تفاوتی بین تکنیک مدرن و تکنیک مقابل مدرن قائل نبود، میدید که تکنیک مدرن چگونه همه ارکان زندگی رو عوض کرده، این فرض رو تعمیم داد به تمام تاریخ. گفت از تمام تاریخ عبارت است از فرایندهای تحول یا به قول او رشد تکنیک نیروهای مولده، و هرچی نیروهای مولده عوض میشن مثلا مناسبات رو عوض میکنن. خب ما تمام تاریخ صنعت ماقبل مدرن رو نگاه بکنیم هم چیزایی نمیبینیم. شما بیاید تاریخ صنعت ماقبل مدرن نگاه کنید، چقدر صنعت تکنیک، من مفهوم خاص تکنیک اگر بگیم، چقدر تکنیک قرون وسطایی با تکنیک یونان باستانی تفاوت داره؟ خیلی کمه، تفاوت آنچنانی نیست، ولی دو تا عالمن. چقدر تکنیک مثلا غرب یونانی رومی با تکنیک مثلا چین همزمان خودش در قرن پنجم قبل از میلاد تفاوت داره؟ تفاوت ها خیلی کمه، ولی دو تا عالمن. این نمیشه اینو بس گفت، اینجوری نیست. یعنی در ما قبل تکنیک مدرن این گونه نبوده، اما تکنیک مدرن این حالت رو داره که هر جا میره همه چی رو عوض میکنه. یه نمونه سادهش مثال بزنم، یه مثالی که همیشه شهید آبینی میزد، خدا رحمتش کنه، بعد از پایان جلسه انشالله یه فاتحه هم براش بخونید. میشده شهید آبینی میگفت که یه اتومبیل رو ببینید وقتی که میاد توی روستا چجوری همه چی رو عوض میکنه. راست میگه، یه اتومبیل که میاد برای خودش لازم داره که یه جاده براش ساخته بشه، جاده راه شوسه و اینا باید ساخته بشه. بعد وقتی که راه شوسه رو شما میخواد بسازید، پمپ بنزین باید بسازید، پمپ بنزین رو میخواد بسازید، کنارش باید مکانیکی و تعمیرگاه برای ماشین بذارید، پارکینگ باید بذارید، تردد ماشین ها، آداب رانندگی، همه چی عوض میشه. راست میگه. تکنیک مدرن یه حالت اینجوری داره. این همینه که تکنیک میگیم، تکنیکی ذات داره، ولایت داره، همینه. این لعنتی ولایت داره، مثل تکنیک مقابل مدرن نیست. یه سیطره‌ای داره، یه تقدیری با خودش داره. وقتی میاد دگرگون میکنه همه چی رو. واقعا همینا. شما الان ببینید، واقعا ببینید الان این عالم مدرن رو شما فارغ از تکنیک مدرن میتونید یه لحظه تو تصور کنید. حقیقتا ببینید تمام راهاش، تمام از راه آهن، هواپیما، کارخونه ها، اتومبیل ها، همه چی تابع تکنیک شده. نوع ببینید، حتی نوع زندگی آدم ها، کارخونه ساعت شروع کار میکنه، کارگرها تابع ساعت کار کارخونه هن. حتی فضای کاری کارخونه رو روان آدم ها اثر میذاره. این بحث های روانشناسی صنعتی اینا همینه دیگه. آدم های از خود بیگانه مدرن محصول کجا؟ محصول این کارخونه ها. حتی مدل کارخونه تعمیم پیدا میکنه به مدرسه، تعمیم پیدا میکنه به دانشگاه، تعمیم پیدا میکنه به ادارات، مدل صنعتی اون، انضباط صنعتیشون. اینا حرفاست که تافلر اینا میزنن دیگه. خود تافلر میدونه جوهر حرفش چیه دیگه. تافلر میگه هر دوره تکنیکی که حالت تکنیک که عوض شده، نظام خانواده، مناسبات انسانی، نوع روابط آدم ها رو دگرگون کرده. تکنیک مدرن لعنتی اینجوری هست. یعنی میگه که آقا این تکنیک انقلاب الکترونیک اومده، نوع روابط آدم ها عوض میشه. راست هم میگه. الان با اومدن اینترنت و این شبکه های مجازی اینا، مگه نوع روابط آدم ها کم عوض نشده؟ از این بیشتر هم عوض میشه. تافلر 1980 اونو گفت دیگه. نمیخوام بگم آدم بزرگیه، ابدا، همین حرفا اینا رو گرفته زده. اما واقعا تکنیک مدرن عوض میکنه همه چی رو. ببینید آدم ها کمتر هم دیگه رو میبینن، ارتباط ها از حالت دیدار رو یا روی نزدیک به ارتباط های مجازی تبدیل میشه، تنهایی آدم ها جایگزین فرآیند های به اصطلاح ارتباط مستمر میشه، بعد مفهوم تنهایی عوض میشه، حتی هسته های خانوادگی، نظام خانواده دگرگون میشه. این یه واقعیتیه. خود تلویزیون رو ببینید، شما توی مهمونی بشینید وقتی تلویزیون نیست، آدم ها چگونه هن؟ کنار همن، روبرو همن، با هم حرف میزنن، تعاملات چگونه هست؟ حالا بیاید تلویزیون که میاد مرکز میشه، اونجا قرار میگیره، همه معطوف به اونن. ببینید فاصله بین آدم ها خود به خود ایجاد. این لعنتی قدرت این تکنیکه، یه چیز عجیبیه. و این رو به نوعی سن سیمون فهمید، گفت آقا از این به بعد این سیاستی که ما داریم، از این به بعد سیاست، یعنی در واقع سیاستی که میخواد بگه محصولش همین حوزه اجتماع تابع این تحولات اینه. این رو مارکس هم گرفت گفت. من تا میگم اشتباه مارکس این بود که فکر کرد پیش از عصر مدرن هم همین بوده. نه، تکنیک مدرن این بلا رو داره، مال مدرن تاست. یه نکته دیگری که در اندیشه های سن سیمون هست گرایش پوزیتیویستیشه. سن سیمون شدیداً پوزیتیویسته و اینم بگم شدیداً به تکنیک مدرن خوشبینه ها، با اینکه این ضررها رو میبینه معتقده که تکنوکرات ها میتونن این چیزها رو درست کنن. و یه نکته دیگری که باز باید روش بحث بکنیم این هستش که اون گرایش پوزیتیویستی سن سیمون موجب میشه که او میخواد یک نوع سیاست پوزیتیویستی درست کنه. این از اون حرف هاست، یعنی دقیقا میخواد مثل تمام حوزه هایی که علوم انسانی نامیده میشن با چارچوب های موازین علم مدرن ناسازگاره، واقعیتیست. چون علم مدرن از کردم همه چیز رو اکسپریمنتال و تجربی میخواد و اینا تو اون چارچوب ها در نمیاد، بنابراین گیر میکنن. ما در دو قرن اخیر تلاش های زیادی رو از ناحیه فیلسوفان و متفکران دیدیم تو قرن، اونایی که مدرنیستن، اونایی که به مبانی علم مدرن اصول مبانیش معتقدن، اونایی که رویکرد پوزیتیویستی یا نئوپوزیتیویستی دارن، هی تلاش میکنن یه جوری این علوم انسانی رو جابجا کنن که تو چارچوب‌های علم مدرن قرارش بدن. یکی میاد جامعه شناسی رو میگه فیزیک اجتماعی، یکی میاد سیاست رو میخواد پوزیتیویستی کنه، میخوان یه کاری کنن که خلاصه علم مدرن با معیار علم مدرن بسازه. چرا؟ چون علم مدرن حقیقت میدونن. و خب این تلاش رو سن سیمون هم میکنه. یه نکته دیگه در مورد سن سیمون این هستش که حالا بیایم رو گرایش‌های سوسیالیستی حرف بزنیم. سن سیمون این وضع درب و داغون رو میبینه، این وضع نابسامانی که سرمایه‌داری ایجاد کرده رو، و میخواد راه حل بده. به تکنیک مدرن خوشبینه، به کلیت عالم مدرن خوشبینه، پوزیتیویست هم هست، معتقده که این تکنیک اگر به دست تکنوکرات ها سپرده بشه میتونه سیستم دیگهی پیدا کنه و بشر رو رها کنه، نجات بده. شبیه این حرف رو مارکس هم داره. ما هم زیاد بس مارکس نشدیم، فکر نکنید که من پراکنده دوارش میگم، اشاره فقط دارم میکنم. مارکس هم همینه دیگه. مارکس معتقده که منتها مارکس به جای تکنوکرات ها طبقه کارگر میشونه. مارکس معتقده طبقه کارگر پرولتاریا میاد و تکنیک مدرن رو استفاده میکنه و بشر رو سعادتمند میکنه. اصلا جوهر فکر مارکس اینه، پرولتاریای حاکم بر تکنیک، یا چون اصلا پرولتاریا محصول تکنیکه، از دل تکنیک مدرن در میاد و با تکیه بر تکنیک عوض میکنه همه چیزو. این حرف روح چکیده یکی از به اصطلاح مفاهیم اصلی اندیشه مارکسه. شبیه این حرف رو سن سیمون داره با یه تفاوتی، به جای پرولتاریا تکنوکرات ها رو قرار میده. البته رو بحث مارکس و پرولتاریا باید بعدا بحث کنیم، این مفهوم خیلی جالبه، امروز فرصت نشد، شاید نشه. ببینیم این پرولتاریا از کجا در آورده، این مفهوم خیلی جالبه. یعنی پیشینه‌شو که ببینیم میبینیم که یک پیشینه در مورد یک نوع نگاه فلسفی در غرب وجود داره که شاید بشه گفت مثلا به فیلسوف معروف غربی آریگنا یا آریگونا هم بهش میگن تو فارسی، که فکر میکنم 871 اینها در گذشته، دقیق یادم نیست، 871 ایناست. یکی از فیلسوفان خیلی جدی و تاثیرگذار قرون وسطاست. بنده خودم فکر کنم اصلا این شاید بزرگترین فیلسوف قرون وسطا باشه، حداقل در دوره اول قرون وسطا. این آریگنا یه تلقی داره از نسبت بین خدا و هستی که این تلقی بعد از آریگنا در نیکولای کوزایی هست، در میستر اکارت هست، حتی اکارت زودتر از نیکولای کوزایی، در اکارت هست، در کوزایی هست، بعد در یاکوب بورمه هست، بعد میاد سکولاریستی میشه، در فیخته ظهور میکنه، در هگل ظهور میکنه و از جو در مارکس هم میاد و این پرولتاریای مارکس از دل این تلقی در میاد. البته عناصر دیگه‌ای هم داره، حالا بعداً دربارش حرف میزنیم. این پرولتاریاش موجود عجیب غریبیه، این موجود اسطوره‌ای افسانه‌ای است که او از طبقه‌کارگر معمولی ساخته و حالا بعداً فرصت می‌کنیم دربارش صحبت می‌کنیم ان شاء الله جلسه بعد یا جلسه بعدش. خب پس بیایم ببینیم حالا سرسیمون بچا خسته شدی نیست؟ راحتی؟ خوبی؟ اگه خسته دینا تمومش کنیم یا بحث رو چیز کنیم، خوبه؟ بعد سن سیمون میاد میخواد بیاد به راه حل پیدا کنه. راه حلش یه راه حل سوسیالیستیه، منتها این سوسیالیسم چه از طریق تکنوکرات ها میخواد ایجاد کنه. خود اینم یه تناقضه، تکنوکرات ها بعیده به سمت سوسیالیسم بره، حداقل الان که اینجوری نیست. او معتقد ما باید بیایم یک اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی ایجاد بکنیم. یعنی ببینید اقتصاد سرمایه‌داری اقتصادی است که مسیر حرکتش رو سود تعیین میکنه. سنسیمون میگه آقا جان مثلا ما 50 تا سرمایه‌دار توی یک کشور داریم، این 50 تا میخوان سود پیدا کنن، با هم هم رقیبن، در رقابت با هم حرکت میکنن. خب این رقابت دائمی اینها و سود طلبیشون یک نوع آشفتگی و بی‌نظمی ایجاد میکنه، به نحوی که مثلا اینا میبینن که مثلا تو تولید این لیوان الان سوده، همه میرن لیوان تولید میکنن، بعد میگه خب این انقدر لیوان زیاد میشه تو بازار که دیگه کسی نمیخره، بعد یک رکود ایجاد میکنه، بعد اینا مجبور یه تعداد کارگر بیرون بریزن تا تولید متوقف کنن تا اون رکوده بخوابه دوباره شروع کنن. میگه خب به جای این بیعقلی ما بیاین تولید رو سازماندهی کنیم، اقتصاد رو به جای هدف اقتصاد رو سود قرار ندیم، هدف اقتصاد رو منافع سوسایتی قرار بدیم، منافع اجتماع. حرفش خیلی منطق نیست. ما اگر نگاه بکنیم تو ریشه شناسی کنیم تو اندیشه دینی ما، حداقل متفکران دینی معاصر ما هستن خیلی ها که معتقدن اقتصاد باید در خدمت، حالا نبگیم منافع اجتماع، مصالح انسان باشه، مصالح انسان هدف اقتصاد باشه. این حرف خوبیه، یعنی به جایی که اقتصاد مسیرش رو با سود تعیین کنه، با مصلحت انسانی تعیین کنه. و این حرف نظیر این حرف رو شهید مطهری هم میزنه، حتی تو نوشته های شهید بهشتی هم فکر کنم هست، آقای مرحوم چیز نه خدا رحمت خدا حفظشون کنه، استغفرالله خدا حفظشون کنه، حالا بگذاریم از چه نگم که دیگه چیز نشه، انشاءالله طول عمر بده خدا من بهشون. تو اندیشه های حکیمی آقای محمد رضا حکیمی هم هست، توی خود نمیشه عادت کردیم یه ده اینجوری انقدر این چیز هست. بعد توی اندیشه های فهم کنم محمد باقر صدر هم هست. خب او معتقده، سنسیون معتقده که ما باید یه اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی ایجاد بکنیم و معتقده که باید مالکیت خصوصی رو از بین ببریم. ببینید سوسیالیست های غربی از رنسانس به بعد اینا با مالکیت خصوصی دعوا دارن، یعنی مالکیت خصوصی رو مشکل اصلی میدونن، فکر میکنن تا زمانی که مالکیت خصوصی بر ابزار سعودی وجود داره هیچ چیزی درست نمیشه. این یه تلقی ریشه داری است در اندیشه سیاسی غرب. بعد اون معتقده باید وراثت رو هم از بین ببریم و خلاصه یک فضایی رو ایجاد بکنیم که اقتصاد در خدمت سوسایتی باشه، مالکیت فراگیر و عمومی باشه، اقتصاد رو بر مبنای مدل برنامه‌ریزی تکنوکرات ها اداره بکنن. یک شعاری میده که این شعار بعدن شعار یکی از مراحل اندیشه مارکس میشه. بعدن تا جای مارکس حرف بزنیم خواهیم دید مارکس یه فاز سوسیالیسم داره، یه فاز کمونیسم داره. بعدن راجع تو مرحله مارکس میگیم. مخصوصا توی کتاب تقریبا کتاب جزء آخرین کارهایی است که مارکس رو کنم نوشته، یا حداقل اونایی که منتشر شده این جزء آخرین نوشته هایی است که منتشر شده. نه اینکه جزء آخرین کاری است که منتشر شده، جزء آخرین نوشته هایی است. چون بخشی از نوشتهاش ممکن منتشر نشده باشه و هست اینجوری، چون ظاهرا مجموع آثارش چیزی حدود 50 جلد میشه یا بیشتر، ولی از آثاری از اون که نوشته شده این جزء آخری است، شاید آخری اصلا باشه. کتابیش به نام نقد برنامه گوتا که متاسفانه ترجمه خوبی هم به فارسی نداره، و نقد برنامه گوتا و الان خواهم گفت چی. البته من اینو زمانی که به مارکس رسیم میگم، الان اشاره فقط میکنم. این کتاب رو به این جهت نوشته، سال 1871 این کتاب رو نوشته، مارکس 1883 مرده، سال 1871 اشاره 1870 یادم نیست، سال همین دهه 70 تا 1871 74 75 بیشتر فکر کنم 71 وقتی که کمون پاریس انجام میشه، کمون پاریس 1871 دیگه که حالا بعداً به بحث مارکس رسی میگم، وقتی کمون پاریس رخ میده یک مجمعی از سوسیالیستا فکر میکنم تو لندن تشکیل میشه به جهت اینکه اینا میخواستن خودشون رو هماهنگ بکنن، به یک وحدت نظری برسن و یک تلقی تازه‌ای رو پیدا بکنن در قبال مسائلی که پیش اومده. خب سال 1971 یک واقعه بزرگی برای اینا رخ داده بود و اون این بود که کمون پاریس اولین انقلاب کارگری بود، یعنی کارگرها اولین بار بلند شده بودن برای اینکه جامعه بورژوایی رو سرنگون کنن، جامعه لیبرالی رو. اینا اونجا جمع میشن، شاید هم تو بازار بخوام تو آلمان، شاید الان یادم نیست، فکر کنم تو آلمانه، مثلا تو لندن نبود، برعکس خواهی میکنه تو شهر گوتا بود. بعد اونجا یک برنامه‌ای از متفق و متفق صادر میکنن، منتشر میکنن بنا برنامه گوتا. مارکس را هم به مجموعشون راه نمیده. حالا میگم که زندگی مارکس بحثش برسه میگم. بعد مارکس یک نقدی بر اینها مینویسه، نقد برنامه گوتا. این ویژگی این اثر اینه که جزو معدود آثار مارکسه، شاید اصلا تنها اثرشه، که درباره جامعه سوسیالیستی و جامعه بعد از سوسیالیستی حرف زده. تمام آثار مارکس درباره نقد سرمایه‌داری است، یا تمام نگیم عمدتاً در حد اشاره درباره سوسیالیسم اینو حرف میزنه. اینجا اولین جاییه که اومده یه مقداری درباره سوسیالیسم و کمونیسم مورد نظر خودش حرف زده. و اینجا بعد حالا بحث سوسیالیسم کمونیسم رو بذاریم کنار، این دو فاز داره حرف مارکس، یکی سوسیالیسم یکی کمونیسم. سوسیالیسم محل پایین‌تر جامعه ایدالشه، کمونیسم محل بالاترشه. بعدم اینا میپردازیم. یه شعاری، شعار محلی سوسیالیسم مارکسه. این شعار از سن سیمون گرفته. سن سیمون جامعه ایدال خودش رو جامعه‌ای میدونست که در اون جامعه هر کس به میزان استعدادش کار بکنه و به میزان کارش پول بگیره، یعنی استثمار در کار نباشه. هر کس به قدر به میزان استثمارش به میزان استعدادش کار بکنه و به میزان کاری که کرده پول بگیره. این شعار سن سیمون برای جامعه مطلوبشه. مارکس این شعار رو میگیره، شعار مطلوب جامعه ایدئال خودش در فاز اولش قرار میده. چون مارکس جامعه ایدئالش دو فاز داره، یه فاز پایین داره سوسیالیسمه، یه فاز بالا داره که کمونیسمه. مارکس شعار فاز جامعه مطلوبش، فاز اول جامعه مطلوبش رو که سوسیالیسم این قرار میده، هر کس به قدر استعدادش کار کنه به قدر کارش پول بگیره. اما شعار فاز دومش که جامعه کمونیستیه یه چیز دیگه است. اون شعار اینه، هر کس به قدر استعدادش کار بکنه و به قدر نیازش پول بگیره، یا پول دیگه نه، برداشت از ما اجتماع بکنه، چون دیگه با پول مخالفه. خب پس می‌بینید میزان تاثیرگذاری سن سیمون بر روی مارکس چقدر زیاده. البته ما هنوز تو اول بحث چیز هستیم، سوسیالیستای به قول مارکس تخیلی هستیم. یه چیز دیگه بگم، چرا مارکس به اینا میگه تخیلی و چرا تو تمام کتاب‌ها نوشته شده اینجوری تقسیم بندی شده؟ این آدم‌ها درکی که از سوسیالیسم به راه میدن، سوسیالیسم رو نتیجه یک ضرورت تاریخی یا نتیجه مجموعی از شرایط و تحولات اجتماعی و اقتصادی نمیدونن. سوسیالیسم رو به عنوان یک ارزش اخلاقی و در حکم یک نصیحت به آدم، به چهره فرد، به رهبران جامعه مطرح میکنن. مارکس به این جهت به اینا میگه تخیلی، میگه اینا نمیفهمن که سرمایه‌داران بدون قهر، بدون خشونت، بدون جنگ، بدون مبارزه، بدون انقلاب نمیان قدرت رو تحویل بدن. شما این که فقط بشینی سرمایه‌داران نصیحت کنی و براشون توضیح بدی که اون فقیر، این بدبخت، این فلانه، این گوش نمیده، این کار خودشو میکنه، این فایده نداره. میگه اینا تخیلی هست، سوسیالیست تخیلی هست، فکر میکنن که یه طرح ایدئال میتونن ببرن بدن به این کارخونه دار، به اون تاجر، به این زمیندار و اونا هم اجرا کنن، بعد مثلا همه چی اصلاح بشه. این حرفش اینه، از جهتی حرفش درسته. ببینید ما وقتی به مارکس برسیم چند تا چیز مهم رو باید روش بحث کنیم که بحث‌های مهمی است و حرفایی است که یه در مورد اجتماع مدرن یه چیزایش درسته، اما تعمیمایی که مارکس میده برای تمام تاریخ غلطه. مثلا بحثی که مارکس راجع به طبقات میکنه در اجتماع مدرن درسته، واقعا جا اجتماع مدرن جا اجتماع طبقاتی است. البته تلقیش از طبقه رو ممکنه ما قبول نداشته باشیم، روش بحث داریم. اون بحثش یا بحثی که راجع به نقش تعیین کننده تکنیک مدرن داره اینا درسته، یا آنالیزی که از سرمایه‌داری میکنه آنالیزی است که همین امروز هم به درد ما میخوره. یعنی شاید بیشترین بخش آثار مارکس که برای ما قابل استفاده امروز باشه آنالیزیه که از سرمایه‌داری میکنه. نمیگم منظر نقدش رو ما میپذیریم، نه، آنالیزی که میکنه، یعنی اون مکانیزم های حرکت جامعه سرمایه‌داری رو. هرچند که جامعه سرمداری قرن 20 به خصوص اواخر قرن 20 تفاوت کرده با جامعه سرمداری قرن 19 هم. اما ماهیتش یکیه هنوز و اون مکانیزم های حرکت، اون سازوکارهای اصلی هنوز ثابته. آنالیز او به درد ما میخوره، یعنی آنالیز او ما رو یه مثل ذره‌بینه میتونه کمکمون کنه. فهمی که او داره از قدرت طبقات و پیوند اونها با منافع اقتصادی در اجتماع مدرن درسته، اما وقتی این طبقات رو میاره به تمام تاریخ تعمیم میده دیگه غلط میشه. وقتی میاد این طبقات رو میخواد امر قدسی و دین رو هم تابع این مسئله قرار بده، اینجا غلط میشه دیگه همه چی. یعنی او چون سکولاریست، هومانیست و ماتریالیست، فهم امر قدسی رو اصلا نداره و خیلی مسائل داره روش میرسیم. درکی که از دین داره، دین رو هم حاصل یه پروسه اجتماعی میبینه و چون تمام تاریخ رو طبقاتی میبینه، یعنی مدل جامعه مدرن رو به تمام بشریت تعمیم میده، بنابراین فکر میکنه مثلا تو یونان باستان هم همه جنگ ها طبقاتی بود، هر قیام مثلا شیعی در عراق هم طبقاتی بود، در عراق قرن اول دوم هجری میگم، در مثلا جنبش های دینی اینها همه طبقاتی هم نظرش کاری که اینا میکنن دیگه، میاد مثلا پتروشفسکی اسلام در ایران که مینویسه بر اساس همون مدل. ایناش غلطه، اینا خیلی غلطه، ولی اون چه که دمده اجتماع مدرن میگه واقعا اجتماع مدرن اجتماع طبقاتی است. نمیگم ترقیش دمده اجتماع مدرن طبقاتش دقیقه، اما به هر حال ما راهنما به این مسئله شده. این تا حدی درسته، اون نقشی رو روی تکنیک میگه درسته، هر چه شده پولتاریا فوق‌العاده بی‌اساسه به نظر من و حالا بعد روی صحبت میکنیم. تفسیری که از ما از انسان داره، اگر فقط بگیم انسان مدرن، آره انسان مدرن همین چیزی که میگه، چون انسان مدرن حیوان اقتصادیه، حقیقتا حیوان اقتصادیه و مارکس تو این چارچوب میبینتش. اما ایراد مارکس باز اینه، اینو تعمیم میده به سرسره بشر تمام تاریخ. یعنی مسئله این که هر دوره تاریخی یه سرشت تاریخی داره رو نادیده میگیره و این تلقی خودش از انسان مدرن رو مترادف میگیره با اون چیزی که ما میگیم فطرت هستن. یعنی اصلا ذات بشر رو اینجور مادر حیوان اقتصادی میگیره. حالا اینا رو بعدن صحبت میکنیم. بحث از خود بیگانگیش بحث جالبیه ولی راه حل نداره، چون از خود بیگانگی که مارکس میگه مشکلش با رفع سرمداری حل نمیشه، مشکل مربوط به عالم مدرنه نه مربوط به یه مدل اقتصادی. خب الان دیگه بحث من از رو مارکس نیست. خب پس اجازه بدید دوستان، ما الان تا رسیدیم به سن سیمون و تا سر رابرت اوین هستیم. اگر اجازه بدید من بحث رو جمع میکنم فقط برای جلسه بعد راجع به اوین و راجع به شارل فوریه خیلی خیلی کوتاه و کم صحبت میکنم، بعد میریم بحثمون رو یک سره میبریم روی بحث کارل مارکس و مارکسیزم و عناصر و مسائلی که داره. فقط اجمالا تو مقام جمع‌بندی یه چیز رو بگم. ببینید تمامی اندیشه های سوسیالیستی که در غرب مدرن زایده شد، به خصوص اونهایی که بعد از انقلاب صنعتی هستن، خب فقط این ستا که نیستن، 7-8-10 تا آدم دیگه هم هستن بعد از انقلاب صنعتی، از همه قوی ترشون مارکسه، طوری که وقتی مارکس ظهور میکنه دیگه تمام اندیشه های سوسیالیستی دیگه میرن عقب، دیگه اصلا به موزه میپیوندن واقعا و سوسیالیسم مترادف میشه با مارکسیسم. اینها چرا ظهور میکنن؟ اینها در واقع بحرانها و مشکلات و فجایعی که سرمداری لیبرال ایجاد کرده رو میبینن و به نوعی گویی در پی این هستند که این بحرانها رو حل بکنن یا بهش پاسخ بدن. تمامی این سوسیالیستا و مارکس، که حالا ما راجع به مارکس میخوایم محوری حرف بزنیم، کوشششون این هست که این فجایعی که سرمایه‌داری لیبرال ایجاد کرده رو در چارچوب عالم مدرن و در ذیل یکی از ایدئولوژی‌های عصر روشنگری، جهان‌بینی عصر روشنگری و بر مبنای تفکر اومانیستی به نحوی پاسخ بدن و حل کنن و رفع کنن. یعنی مشکل اینجا بروز میکنه. اینها راه برون رفت از بحران رو نه در اینکه از عالم مدرن عبور کنن، در این نمیبینن، در این میبینن که یک ایدئولوژی مدرنیته یا یک مدل مدرنیته رو بذارن کنار یه مدل دیگر رو بیارن ببینن. مسئله اینها اینه. پس دعوای سوسیالیسم و لیبرالیسم در عالم مدرن دعوای دو ایدئولوژی است، دعوای دو صورت تفکر اومانیست است. این یه نکته بود که می‌خواستم بگم. یه نکته دیگری که به درد امروز ما می‌خوره و قبلش یه چیز دیگه میگم، مفهوم سوسایتی رو بهش توجه کنید. ببینید مفهوم سوسایتی و سیویل سوسایتی زمانی درک میشه، اول اینو بگم، جوهر ایدئولوژی هایی مثل لیبرالیسم و سوسیالیسم زمانی درک میشن که ما کمال مطلوب ها اینها رو، یعنی سیویل سوسایتی و سوسایتی رو بفهمیم. خود سیویل سوسایتی و سوسایتی زمانی درک میشه که ما بفهمیم اینها انسان رو حیوان اقتصادی میدونن. این خیلی مهمه. اگر این رو درک نکنیم نمیتونیم به جان مایه و جوهر وجودی این ایدئولوژی ها پی ببریم. سوسایتی که مارکس میگه در ایدئال ترین حالتش باز در چارچوب یک حیوان اقتصادی است، همونطور که سیویل سوسایتی که لیبرال ها میگن در ایدئال ترین حالتش همینه. یه نکته که برای امروز ما خیلی به درد میخوره، خیلی کوتاه میگم، بعدا تو بحث نئولیبرالیسم برسیم ان شاء الله مفصل‌تر حرف میزنیم. دوستان، ما در یک در جامعهمون یک توهمی گسترش داره پیدا میکنه. البته این توهم از 20 30 سال پیش شروع شده و منتشر میشه. گاهی وقتا کم رنگ‌تر میشه، گاهی وقتا پررنگ‌تر میشه. الان به خصوص خیلی داره پررنگ میشه. این توهم این هست که ما گمان میکنیم که سرمایه‌داری، راه حل سرمایه‌داری و ایدئولوژی نمایندهش یعنی لیبرالیسم، حالا چه لیبرالیسم کلاسیک باشه در مدل قرن 17، 18، 19ش، چه لیبرالیسم سوسیال دموکراتیک باشه در مدل قرن 20ش که حالا بعداً اینجا باز بیشتر حرف می‌زنیم، در گذشته اشاره کردیم ولی تو همین جلسات ان شاءالله روش بحث می‌کنیم، چه نئولیبرالیسم که ما الان باش روبرویم تو ایران. الان ما یه نوع نئولیبرالیسم ایرانی داریم و تو ایران هست و 20 سال شکل گرفته و پایه‌های ایدئولوژیک داره، پایه اجتماعی داره، پشتوانه اقتصادی داره، شعارهای سیاسی داره، قدرت سیاسی داره، قدرت داره، قدرت خیلی زیادی داره. این تلقی که نئولیبرالیسم یا لیبرالیسم، فرق ماهوی ندارن، نئولیبرالیسم همون لیبرالیسمه که در قرن 21 اینها به این شکل زور، اواخر قرن 20 به این شکل زور کرده. این تلقی که اینها میتوانند مسائل اجتماعات بشری رو حل بکنن، این تلقی بی‌نهایت غلطی است که همین نگاه کردن کوتاه به آنچه که در اروپای قرن 19 هم رخ داد و آنچه که موجب شد این آدم‌ها ظهور کنن و امثال مارکس ظهور کنن بهترین نمونه بطلان این تلقی رو به ما نشون میده. اگر لیبرالیسم میتونست کاری بکنه، اگر سرمایه‌داری لیبرال میتوانستن کاری بکنن، برای همون قرن 19 هم اروپا میکردن، برای همون قرن 19 هم آمریکا میکردن. چرا اونقدر بحران ایجاد کردن که از دلش این همه اندیشه سوسیالیستی در اومد، بعد فاشیسم ظهور کرد، گرایش های مختلف و حتی سوسیال لیبرالیسم های تعدیل شده ای مثل سوسیال دموکراسی پدید اومد؟ اگر واقعا لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و مدل اقتصاد آزاد و خصوصی سازی بی رویه تمام عیار و حکومت سرمایه‌داری و تعدیل نیرو و بی توجهی به قیمت گذاری و کاهش مطلق دخالت دولت و همه چی رو واگذار کردن به بازار اینا میتونست جواب بده، که این فجایع رو اونجا ایجاد نمی‌کرد. فارغ از اینکه نئولیبرالیسم در جهان سوم هم هر جای ایجاد شده فاجعه ایجاد کرده و نئولیبرالیسم در خود غرب هم هر جای سیطره پیدا کرده فاجعه ایجاد کرده. وقایع یکی دو سال اخیر یونان را اگر دنبال کنید، محصول بحران‌هایی که پیش اومده محصول مستقیم سیاست نئولیبراله. خشونت‌های فرانسه، اعتراضات اجتماعی فرانسه از چند سال پیش که بود، گاه و بیگاه که پیش میاد، حتی دلیل شکست رئیس جمهور قبلی فرانسه سرکوزی در مقابل شعارهای سوسیالیستی این اولاند، دقیقاً تجربه تلخ نئولیبرالیسم بود. وضع امروز اقتصادی اسپانیا و ایتالیا نتیجه نئولیبرالیسمه. بخش عمده از بحران اقتصادی امریکا که در 2008 خودشون نشون داد و هنوز اینا ازش در نیامدن نتیجه نئولیبرالیسمه. وضعیت امروز برزیل تا همین تا همین چند روز پیش هم بود، تظاهرات پیشه چند وقت پیش که اصلا خیلی گسترده هم بود. میدونید این خانومی که اومد به جای اون رئیس جمهور قبلیش، متأسفانه اسمش هیچ کدومش یادم نیست، اون رئیس جمهور قبلیش یه مدار سوسیال دموکرات بود، تونست تغییرات ایجاد کرد. این خانم با اینکه خودش از چریکای چپ بوده قبل از انقلاب، قبل از دهه 70 و اینها توت میدان داشت و اینها، دراشای نیولیبرالیش قوی‌تره. تا اجرا کرد این سیاست رو دیدید یه سال به ازل ریخته به هم، هر از گاهی دو دو ژانویه و شهرهای دیگه نیولیبرالیسم هر جا مدل خودش رو اجرا کرده بحران آفریده. به جرأت بنده عرض میکنم یک نمونه نمیتونید پیدا کنید که نیولیبرالیسم جای اجرا شده و تونسته حداقلی از عدالت یا تأمین منافع عمومی، فقط اصلا تو افق اومانیسم نگاه کنید، تو افق ایوان اقتصادی نگاه کنید، همون چیزی که ایوان اقتصادی میخواد رو هم نتونسته در میکنه برای همه، جز این که بر سرمایه سرمایه‌داران افسوده و بر فقر فقرا هم افسوده. ما الان درگیر یک نئولیبرالیسم احیا شده و جدید هستیم و این خیلی مسائل ما رو از این نظر جدی میکنه و باید روی این مسئله به طور جدی فکر کرد. یعنی به نظر میاد در اجتماع ما این تصور پدید اومده که سیاست‌های نئولیبرالی در سی اقتصاد، که خب ما نتایجش رو در تورم 49% سال 73 و 4 دیدیم، نتایجش رو در فجایع اقتصادی که از 68 به بعد به وجود اومد دیدیم. من هم شما اگر قبل از 68 یادتون باشه، من تازه اومده بودم ایران و قیمت‌ها دیوانه‌وار می‌رفت بالا، اصلا آدم متعجب می‌شد. یعنی زمانی که ما از ایران می‌رفتیم شاید با ماهی 3000 تومان هنوز میشه تو ایران زندگی کرد تو تهران، وقتی برگشتیم دیدیم که مثلا با ماهی 30 تومان هم نمیشه. بعد دیگه همینجوری رفت جلو، 30 تومانی که دیگه الان شده یه مسخره، یه جوک، حالا میبینیم فقط دو تا میوه می‌خری 30000 تومان. این نتیجه مستقیم نئولیبرالیسم و سیاست‌های اقتصادی نئولیبراله، سیاست‌هایی که از سال 68 این مملکت تعریضی شد، سیاست بنیادین ما بود، همه نئولیبرال بود، همه بی برو برگرد. حتی دولت‌های احمدنژاد هم ریل جدیدی نذاشت، یه جاهایی تعدیل‌های ریز 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 اونم به شکلی که شاید خیلی درست نبود اجرا کرد، وگرنه حرکت تو همون مسیره. و الان مسئولان محترم ما صراحتاً شعارهای نئولیبرال میدن و اولین دولتیه که رئیسش رسماً از اقتصاد آزاد حرف میزنه. این آزاد خیلی تلقی قشنگی، آدم خوشش میاد از آزاد، ولی باید فهمید اقتصاد آزاد یعنی چی. اقتصاد آزاد یعنی نئولیبرالیسم، یعنی فون هایک در شیلی کنار پینوشه و فجایعی که آفرید، یعنی میلتون فریدمن، یعنی تمام این بدبختی هایی که آرژانتین 1980 رو به خاک سرد به خاک سیاه نشون بدید، تجربه نئولیبرالیسم رو تو آمریکای جنوبی ببینید. مکزیک رو به بدهکارترین کشور دنیا تبدیل کرد. آرژانتین 1980 دهه 1980 ویران شد آرژانتین. برزیل دهه 1990 سیاستایشون تو هر جای اجرا شد، هر جای اجرا شد. میگم الان دیگه از اقتصاد اروپا اینا قوی‌تر که نیستن. تو همین ببینید از یونان تا اسپانیا، از فرانسه تا آلمان و انگلستان، همه جای ریخته به هم همه چیز رو. هر جا هم کشوری میخواد خودش رو رها کنه، فوری میخواد از این مدل خلاص شه، تو اروپا از اتحادیه اروپا خارج شه، چون سیاست حاکم بر اتحادیه اروپا نئولیبرالیه. همه جا کشورها رو بدهکار میکنن، انباشته سرمایه رو گسترش میدن، به نام تعدیل و خصوصی سازی خدمات اجتماعی رو کاهش میدن، قیمتا رو بالا میبرن، به نام اینکه جریان عادی باید داشته باشه، ما نباید دخالت کنیم. مثلا همین حرفی که میزد که قیمت دلار از یه حدی نباید بیاد پایین‌تر چون پایین اومدن خیلی زیادم بده، از این حرفای اینجوری که با القاب کارشناسی هم اون با میشه. این به نام اینجور حرفا دولت رو میکشن عقب. خب سرمایه‌دار هر چی میخواد بچاپ بده جلو، بقیه هم خودشون تو بقیه شد اب نداره دیگه. سال 70 شهردار اون زمان تهران میگفت دیگه، میگفت که تهران کسی اگه زیر 2 میلیون پول نداره خب زندگی نکنه تهران، ما میخوایم شرایط تهران رو واقعی کنیم، به جوری برسیم که کسی که پول داره تهران میشه، تهران جای مثلا زیر 2 میلیون نیست. خیلی راحت اینو میگفت نشو روشن. و اینا رو اگه بذارید چیز کنید، بذارید که حرفاشون رو بزنن، خیلی روشن و سریع هم میگن، چنانچه الان مثلا میان دیگه روشن میگن قیمت بنزین این واقعی نیست، این واقعی نیست، یعنی با منطق سود بازار نمیخونه. بعد چون تو منطق نئولیبرالیسم آدما که اهمیت ندارن، سود بازار مهمه، و یه تصویر غلط دروغین ارائه میدن از یک مسابقه، در اصل که مسابقه بین آدمای نابرابر، مسابقه بین برابرها که نیست که، مسابقه یکی یکی مثلا میلیاردر یکی هیچ، در ازای تو هم به زحمت تجربه بشه. بعد میگن خب مسابقه است، اینکه نشود مسابقه تیم. بعد میگن ما مسابقه شرایط مسابقه برقرار که مسابقه اصلا باهوشتر بود. خب اینکه اصلا یه مفهوم بیاسه تو خود قلبش هم راندخاری هست، چه برسه به اینجا. خواستم اینو فقط به اشاره بگم، به هر حال اینو بدونید اگر لیبرالیسم قرار بود دردی از کسی دوا بکنه، تو اون اروپا این همه حرکتای اعتراضی سوسیالیستی بر نمیخواد و همین امروزش هم. و ما خلاصه این سراب رو یه ذره بهش دقت کنیم. عذرخواهی میکنم جلسه بعد ان شاءالله به بحث اوئن و فوریه خیلی کوتاه اشاره میکنیم و بحث مارکس رو که محور قرار میدیم ان شاءالله. خاطره برای شیابینی هاتون داره فکر نمی کنم اجرا بشه، من نمی رسم اینا خیلی طول دادن، خیلی طول دادن و امروز تازه من اعلام کردم من جای دیگری کاری دارم پیش اومد و قول قرار گذاشتم. بعید بعید می کنم مگر اینکه بعدها مثلا چند وقت دیگه یه جای دیگه باشه. بعید ببینید قرار دادم برم اونجا بحث تاریخ رو داشته باشم، تاریخ غرب رو، ولی میگم انقدر دیر شد، یعنی اینها با من تابستون قرار گذاشته بودن و بعد قرارم بود همین 16 میاد شروع بشه، من دیدم هیچ خبری نشده. آره من دیدم هیچ خبری نیست و به من نگفتن اینا، فکر کردم لابد منتفی دیگه، رفتم به خودم کاری کردم دیگه، هم نمیتونم اینا رو به هم بزنم. جان بعید میدونم دیگه بیام کردم. نه نه بعید میدونم، من میگم آخه اینا خوب به من نگفتن و همه چیو تموم کردم رفتم و خوش اومد. حالا ببینم چی میشه اگه خبری بهت میگم.
اگر اینجوری در این بحث رو که نتایج سیاسی تئوری فلسفه رو بگیم آرفی میشه بسید، یعنی که مثلا فیلان فلسفه ایرمه مثلا هوبری یا فلسفه محددی یعنی چه نتایج سیاسی هستن؟ زنی بزنی بزنی میشه اگر میشه در بکنی شوهرت من بگم کنی که حتی بچه من حواس من بعید میدونم، میگم چون به من نگفتن اصلا
ما فردوان بردن کوهن جدی هم
هفته آمان چون که امروز به من اطلاع دادن، یعنی قبلا چند ماه پیش به من قرار بشه درش رفتن که رفت قرار رو سوزده این مهر مثلا شروع بشه هیچ خبری نبود. من هم فکرم خب نتواستم به حد نصاب برسیم رفتم من خودم به نیزی کنم بعد الان به من اطلاع میدونم من بعید میدونم.
من هیچ وقت به اونا حرفی نمیذارم چون ناراحت میشم.
اصلا مهم نیست چون داره تماماً کنسل بشه.